لوموس.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه.
سلام، من امیدم.
سلام بچه، منم سحرم.
سلام، منم میلادم و اینم اپیزود 10 و 11 جام آتش لوموس.
ما هر هفته فصل به فصل کتاب هری پاتر رو میریم جلو و در مورد جوانب مختلفش صحبت میکنیم. فقط هم به اون فصلی که در موردش صحبت میکنیم نمیپردازیم، کل کتابا رو مد نظر قرار میدیم. پس اگر که آخر داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، حواستون.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
خب همونجور که توی شبکه‌های اجتماعی و در انتهای اپیزود قبل اشاره کردیم، بعضی فصل‌های جام آتش که محتوای کمتری داره رو می‌خوایم با همدیگه ادغام کنیم و برای اولین بار مثلا دو تا فصل رو با همدیگه بررسی کنیم. یه مشکلی که ما از ابتدای جام آتش داشتیم این بود که حجم کتاب دو برابر شده و بعضن محتوای فصل‌ها یکم کمتر شده. شاید این خودش باعث شده بود که ما یکم بزنیم در و دیوار و حرفای حاشیه‌ایمون بیشتر بشه. ولی حالا برای اینکه هم جلوی اتلاف وقت شما گرفته بشه، هم ما بتونیم اجرای بهتری داشته باشیم، گفتیم اینو امتحان کنیم که دو تا فصل رو با هم دیگه اجرا کنیم. به همین دلیل امروز فصل 10 و فصل 11 جام آتش رو با هم دیگه توی یه اپیزود بررسی می‌کنیم. و خب یه تغییر تقریبا بزرگ دیگه هم اینه که برگشتیم به روال سابق که به صورت صوتی ضبط کنیم. ضبط تصویری برامون چالش‌های صوتی خیلی زیادی داشت. تجهیزات صوتی و میکروفون مناسبی نداشتیم و این بیشتر از همه برای مخاطبای پادکست صوتی ایجاد دردسر کرده بود که خودمونم واقعا به این مسئله واقف بودیم. برای همین تصمیم گرفتیم تا وقتی که به این امکانات دست پیدا کنیم کمتر شما را اذیت کنیم و برگردیم به همون روال سابق صوتی. اصلا شاید ما یه اختی پیدا کردیم با اسکایپ به صورت ریموت ضبط کنیم، شاید اجرامونم بهتر شد. حالا ببینیم چی میشه.
البته همچنان لوموس رو توی یوتیوب میتونین گوش کنین، فقط مثل سیزن‌های گذشته تصویر کامل خودمون نیست.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
شاید بعضی اپیزودها این اتفاق افتاد که بتونیم تصویری منتشرش کنیم.
آره، چیز زیادی هم از دست نمیدین فعلا.
دقیقا.
حالا هر کدومش یه خوبی و بدی داره. اینجا خوبیش اینه که آدم همه چی در دسترس نشسته خونه خودش با زیر شواری. ولی بازم اونجا خب آدم حضور فیزیکی صفای دیگه داشت. ولی حالا ببینیم این چه جوریه. ولی من اون قسمتی هم که مهمون بودم اسکایپی ضبط کردیم دیگه.
بله.
حالا البته من میگم چیزی از دست نمیدین، منظورم قیافه ها اون بوده و یعنی من خودم تصویر رو خیلی دوست داشتم، یعنی اون محیط استودیو برای من جالب بود حقیقتا.
خیلی سخت بود ولی جالب.
آره واقعا چالش جالبی بود. چالش گفتن انگلیسی صحبت نکنیم.
بله
بابا، حالا اینجوری هم راحته، آدم همشه میره دستشویی، چای میاره، صدا میزن براش، باقالیلی میارن. اونجا چی بود؟
آره میلاد سیگار میکشه.
نه اونو من متاسفانه نمیتونم.
اصلا اسموک ما الان پاکت در آورد.
اشارش از این به سیگاره.
آره اسموک ما پاکت در آوردم و اینم
نه، ما که از این کارا نمی کنیم، خاک به سرم.
بله وای
آخش ای مادر سیاه دود.
همونطور که میلاد داره ارضا میشه، من عنوان فصل دهمو بگم که میهم ات دی مینستری، یا به قول خانم اسلامی جنجال در وزارت خانه.
احسن.
به به به
درسته، یعنی برگرد.
ولی من حرف دارم ترجمه هست. زیاد دارم
میدونم
این درسته، فصل بعدی رو اشتباه ترجمه کرده عنوانشو و چون الان من یه تک داشتم حرف میزدم، بذار شروع کنی برم تو داستان و کم کم بهش برسیم.
بذار اونو بعدن. آره به اون میرسیم، ولی فقط همین خواستم اینم این عنوان درست ترجمه شده پس عنوانش اشکال. بله. چون میدونم منم یه خود یه گوریزی زدم، یه سری چیزا میخواستم چک کنم
دیگه. از امروز کتاب هری پاتر و سنگ جادو رو با ترجمه جدید و کامل از حسین غریبی در فروشگاه دمنتور که بخش جدیدی از وبسایت مرکز دنیای جادوگریه میتونید تهیه کنین. این ترجمه یه سری خصوصیات داره که من خیلی مختصر و سریع بهشون اشاره میکنم که باهاش آشنا بشین. اول از همه اینکه این ترجمه حذفیاتی نداره. این کتاب هیچ حذفیاتی نداره، چه از روی سهل انگاری چه از روی عمد. کتاب 5 مرحله ترجمه، ویرایش اولیه، ویرایش تطبیقی، نمونه خوانی و ویرایش نهایی رو گذرونده تا کتاب بدون حذفیات و اشتباهات ترجمه باشه. مخلفات. لوگو نقشه هاگوارتس در ابتدای کتاب نسخه هارد کاور وجود داره. اینفوگرافی ترول ها اثر جیم کی در انتهای کتاب هارد کاور وجود داره و 2 صفحه حقایق جالب در مورد جی کی رولینگ هم که برگرفته از نسخه بلومزبریه در این کتاب موجوده. و مهمتر از همه، فهرست اصطلاحات و اسامی. در پایان این کتاب یه فهرست 21 صفحه‌ای از تمامی اسامی و اصطلاحاتی که تو این کتاب به کار رفته آورده شده که شامل معادلات انگلیسی، توضیحات مختصر و مفید، معنی لغوی اسامی و اصطلاحات معنیدار، ریشه‌یابی کلمات ریشه‌دار برگرفته از سایت‌های مختلف طرفداری و همچنین تحقیقات خود مترجم، تعریف یا کاربرد اصلی کلمه پیش از ورودمون به کتاب‌های هری پاتر و حتی توضیحات جالبی که احتمالاً پیش از این نمی‌دونستین. و اما چیزی که برای همه ما طرفدار از همه مهمتره، وفاداری به کتاب اصلی. تا جای ممکن کتاب شبیه کتاب اصلی بلومزبری نسخه جدید صفحه آرایی شده و المان‌های بستری اون نسخه رو داره. جلد کتاب نسخه فارسی شده جلد اصلی بلومزبریه و از طراحی سررسید یا دایناسور هم استفاده نشده. ترجمه بر اساس نسخه بریتانیایی کتاب هم انجام شده. در ترانویسی یا همون نگارش تلفظ اسم‌ها سعی شده تا جایی که زبان فارسی اجازه میده تلفظ اصلی اسم‌ها در نظر گرفته بشه. این کتابو همین امروز از فروشگاه اینترنتی دمنتور با آدرس store.wizardingcenter.com میتونید تهیه کنید. کتاب در 2 نوع نسخه شومیز و جلد سخت یا همون هارد کاور موجوده.
خب بالاخره جام جهانی تموم شد و اتفاقاتی که افتاد ما هم که به اندازه کافی، به اندازه بیشتر از کافی در مورد صحبت کردیم. در حال بعد از جشن و پایکوبی و بعدش هم اون مسائلی که پیش اومد همه گرفتن خوابیدن و بعدم صبح بلند شدن و سریع تون 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 رفتن پورتکیاشون رو تحویل گرفتن با یه تیکه لاستیک پاره، لاستیک کهنه.
لاستیک کهنه است.
آره، برگشتن به خونه هاشون. بعد حالا یه نکته‌ای که خیلی برای من جالب بود، احتمالاً برای شما جالب بود، موقعی که بچه‌ها میرسن خونه، بعد خب اون زمانم کلاً خیلی ارتباط مثلا الان نبود که مثلا موبایل داشته باشن در ارتباط باشن با مثلا خبر نداشتن اصلا، که یه روزنامه بود و ریتا اسکیتر هم چرت و پرت نوشته بود، حالا بهش میرسیم. بچه‌ها رسیدن خونه، مالی یهو با نگرانی اه سلام رسیدین، خوب این سالم این زنده این، بعد شروع کرد به نمیدونم بغل کردن فرد و جورج، که خب یادمونه که چه جوری از هم جدا شدن دیگه، با دعوا و اینا، بدون اینکه از هم درست خدافظی کنن. اینم از اون، یعنی اون محبت مادرانه، اون چیزیه که بازم مثل همون چیزی که اون سری گفتم که برامون آشناست، اینم چیز خیلی آشناییه برامون دیگه. برگشته میگه اگه میمردین، آخرین چیزی که با هم داشتیم، آخرین ارتباطی که با هم داشتیم،
میگه اگه اسنشو نبر گرفته بودتتون.
آها خب آره. گرفته بودتتون که همونه دیگه، حالا غیر مستقیم.
آره.
چیزه این قسمت اتفاقا بر من یکم چیز بود، جالب بود، چون کلا توی این فیلم ها و داستانه مختلف که میبینیم همیشه اینجوریه که شخصیت هایی که خیلی بهم نزدیکن قبل از اینکه یکیشون بمیره اینا یه دعوای اساسی کردن که یه فوش خواهر مادر دارم قبلش بهم دادن. این همیشه باعث میشه من وقتی با یکی که برام عزیز دعوا میکنم همیشه واقعا این ترس رو دارم که نکنه این آخرین حرفی باشه که من بهش زدم.
آره من ترس رو واقعا درک میکنم، میخوام هممون این ترس رو داشتیم.
و نکته جالبش اینه که اونایی که تو خانواده معمولا بیشتر به هم دیگه میپرن،
خواهر برادرها.
آره تو حالا تو خانواده دیگه کلا، چه خواهر برادر، چه حالا مادر و پسر، پدر و مادر و فرزند، پدر و فرزند، اونایی که بیشتر به هم دیگه گیر میدن، بیشتر به هم دیگه میپرن، یه رابطه عمیق‌تری بینشون هستش، انگار که اصلا اون عمیق بودن رابطه باعث میشه که اینا هی بیشتر با هم دیگه گلاویزشن. نمیدونم ها، ولی
ببین یه چیزی هم هست آخه که ببخشید، میگن که وقتی تو شبیه یکی هستی بیشتر باهاش دعوات میشه، شاید اینم میشه گفت بخاطر همین رابطه عمیق‌تره.
آره دیگه، این دو قطب انگار که فاز، دو تا فاز برق رو وصل کنی و هم دیگه جرقه میزنن، منفجر میشن دیگه، شبیه هم دیگه ان، هی هر دوشون میخوان خودشون باشن و چون شبیه همن یه خود چیز میشه. و این چیزی که این جمله که الان تو گفتی خیلی یه جوری یه سری چیزا رو تو آدما زنده میکنه، یعنی فهم کنم آدم بودن آدما رو میتونه زنده کنه، اینکه موقعی که با یکی دعوا میکنی حواست باشه آخرین حرفی که داری بهش میزنی چیه، شاید دیگه هرگز نتونی حرف دلتو بهش برسونی و خیلی تلخ میکنه ماجرا.
یا اینکه میتونی فوش خوار مادر بدین بعد بگین البته دوستت دارم، آخریه رو خونسا کنه.
اون عکسه هست سالی میفرسته با اینکه ولی ممنون.
آره
از این اتفاقات تو گروه پادکست لوموس زیاد میفته، مثلا به هم فوش میدیم بعد اون طرف میاد ریپلای میزنه منم دوستت دارم. نه فوش خواه مادر من فوش میدیم، بعد اون یکی طرف ریپلای میزنه منم دوستت دارم عزیزم. از این اتفاقات تجربه کردیم.
ولی حالا اینی که گفتی سر خیلی منو یهو تکون داد، اصلا یهو خیلی رفتم تو فکر در مورد این که آخرین مثلا حرفی که به یه نفر میزنی یا اینکه مثلا آخرین باری که میبینیش، مثلا من مادر بزرگ پدر بزرگم همیشه شهرستان زندگی میکنن، ما تهرانیم. من واقعیتش پدر بزرگم و هر دفعه که تقریبا میشه گفت از وقتی که عقلم میرسید، هر دفعه که پدر بزرگم رو میدیدم میخواستم خدافظی کنم، یه تلنگری بهم میخورد که نکنه این آخرین باری باشه که داری باش صحبت میکنی، داری میبینیش. همیشه این لحظه هی تو خودم نگه می‌داشتم تا دفعه بعدی که دوباره می‌بینمش، ولی متاسفانه الان یادم نیست لحظه آخری که پدر بزرگم رو دیدم، پدر بزرگ پدریمو، لحظه آخری که دیدمش و اون صحنه آخر و اون فریم آخری که دیدمش رو یادم نیست. اینی که گفتی او خیلی منو تکون داد، اصلا یاد این فقدانی که تو خودم حس می‌کنم الان تو دو سه سال گذشته، همین دیگه خواستم به این اشاره کنم.
در ادامه واسه این که آخرین حرف این بحث رو بزنم، میخوام اینجا ارجاعتون بدم به آخرین مکالمه‌ای که سیوروس اسنیپ با لیلی داشتش و اسنیپ هرگز نتونستش اون جملات، اون حرفا رو، نه اسنیپ تونستش برای لیلی جبران کنه و نه لیلی تونستش حرفای دیگه ای رو به اسنیپ بزنه. اینم جالب میتونه باشه اگه بهش فکر کنی.
البته اسنیپ تونست برای لیلی شاید جبران کنه، حالا سر موقعش بحث میکنیم در موردش، ولی لیلی اینو نفهمید شاید.
حالا در ادامه این صحبت ها میخواستم در مورد مادر بودن خانم ویزلی هم یه اشاره بیشتری بکنم. اگه دقت کرده باشین خب تو این فصل ها که هری اونجا هست خیلی بیشتر این جنبه مادریش رو نسبت به هری میبینیم. حتی شاید مادرها هم انقدر به بچهشون توجه و لطف نداشته باشن که مالی به هری داره. شما توجه کنین، خریداشو میره انجام میده، اون لباسو میره میخره، لباساشو میشوره، غذاشو میده، همه کارهایی که یه مادر
لباس براش میبافه،
چرتش هم میشوره،
همه کاری که مادر انجام میده چه بسا بیشتر رو انجام میده. نه اگه که فصل خونده باشین در مورد شورتای هری و جوراباش خیلی جدا توضیح داده بود.
آره خب اینم ببین، یه بار گفتیم دیگه، صحبت کردیم، خانواده ویزلی کاملا هری رو به عنوان یکی از فرزندانشون پذیرفتن دیگه. قشنگ ما تو کریسمس، عید پاک میبینیم واسه هری هم مثل بقیه فرزندانشون هدیه میفرستن، یا وقتی تو خونهشون سکونت داره دقیقا سنگ تموم میذارن. یعنی دقیقا مالی هیچ فرقی بین هری و ران نمیذاره.
آره من بیشتر مثلا از این جهت میگم که حتی بیشتر از یه مادرم توجه میکنه.
آره
اتفاقا فرق میذاره، یعنی هری رو بیشتر از رومش توجه
میکنه. اون دلسوزی هم هستش دیگه، صرفا حس مادری نی، دلش هم برای هری میسوزه که مادری نداره که این کار رو براش انجام بده. مثلا رونو میبینه دلش نخواد همین چیزی، برای همین براش توی شرط کریسمس میفرسته یا کارهای دیگه میکنه.
من صرفا منظورم رفتار نبود، منظورم اون اتفاقاتی که یک مادر برای فرزندش رقم میزنه بود دیگه. اینکه بدون هیچ منتی همه کارشو انجام میده، امید اشاره کرد یکی یکی دیگه، غذا درست کردن، لباس شستن، خرید کردن و و و و میدونی اینا دیگه رفتار نیستش که، اینا اون حس است، اون چیزیه که یه مادر واسه فرزندش انجام میده.
ببین پتونیا یعنی در هیچ سطحی این کارو نکرده بره هری. درسته تمام این منت گذاشتن ها، تمام این رفتارهایی بعد همه من قبول دارم ها، ولی به هر حال مادر این بچه بوده، این بچه رو بزرگ کرده، از یک سالگی 10 سال این بچه رو بزرگ کرده و به نظر من یه کارایی به هر حال انجام داده، انقدرم دیگه چیز نبوده ها.
آخه تو داستان جایی چیزی خوندی؟ آره فقط زنده نگهش داشته. تو داستان چیزی خوندی؟ ما میدونیم که همیشه هری لباسای کهنه دادلی رو میپوشیده، همیشه.
این میتونه خب از سمت ورنون باشه، برای اینکه خرج نکنه اصلا برای، یعنی هری منظورم اینه. خب حالا همینطور که توی صحبت‌های قبلیم گفتم، توی این فصل با سرکار خانم ریتا اسکیتر آشنا میشیم که حالا باش کار داریم، به خصوص توی این کتاب. یه گزارش مفصل نوشته اینجا که کلی از خجالت وزارتخونه در اومده، یه مش شروور گفته. و حالا من سوالی که اینجا اصلا دارم اینه که من نفهمیدم آرتور با ریتا مصاحبه کرده یا این خانم در قالب سوسک رفته یه چیزی شنیده اومده گفته.
مصاحبه کرده دیگه، آرتور بهش گفتش.
نه مصاحبه نکرده. نه.
یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود یه همچین حرفی زده بود.
خب نه، اینو که ریتا نوشته، ما باید جریان رو از زبون آرتور بررسی کنیم دیگه، چون ریتا شروور می‌نویسه، اینو که هممون می‌دونیم. ما بعد رویداد رو از زاویه آرتور بررسی کنیم که بتونیم صداقتش رو تایید کنیم. یعنی اینجا نویسنده داره یه همچین چیزی رو به ما منتقل
می‌کنه. دقیقاً برای همین من این سوالو پرسیدم.
این از جنگل میاد بیرون، یه سری آدم جمع شدن جلوی همون حاشیه جنگل، نگرانن دیگه، حالا تماشاچیان، طرفداران، فلان، بهمان، اینا چیزن، چند نفر دارن سوال میپرسن که چی شد، چه اتفاقی افتاد، فلان، بهمان. این یک کلمه برمیگرده میگه اتفاقی نیفتاده، کسی آسیب ندیده، همه چی تو ختمه به خیر شد، مثلا یه همچین چیزی میگه. این ریتا به اون شکل نقل قول میکنه، یک مقام آگاه وزارتخانه که خواست نامش فاش نشود، اصلا آره نخواست نامش فاش شود، این چیزیه که ریتا آورده، یعنی به شکل انگار که رفته با یه نفر مصاحبه کرده و ته و تو قضیه رو در آورده، داره اینجوری جلوه داده.
آخه ببین، وقتی تو این صحبتایی که هست، وقتی که فکر کنم پرسی مدکی هم داره میگه که همین کارم نباید میکردی، پروتکل‌ها رو زیر پا گذاشتی. اولا که
جلوتر به خانم ویزلی میگه آره.
بعد یکی از پسرا میگه که اگه همینم بابا نمیگفت، ریتا یه مو چرت و پرت دیگه میگفت. تا قبل از این جمله من تقریبا مطمئن بودم که آرتور حرف نزده با ریتا، ولی اینجا که اینو گفته من اینطوری برداشتم اینجوری شد که نه، مثل اینکه آرتور واقعا یه صحبتی مستقیم با ریتا کرده یا یه جوری به هر حال با یه مقام
آقا آرتور گفت کرده. چی گفته دیگه؟ آرتور توی کتاب خودش میگه که من اومدم بیرون دیدم این داره اونجا مصاحبه میکنه، بعد من رفتم بهش اینو گفتم، بعد حالا اون
تو
اومده
کتاب فارسی
اون حرفی نیست. که من
این بده
نه، اینی که میگه حذفیات در این حد نداریم. کجا رو میگی سهر؟
این تو کتاب فارسی نداریم همچین چیزی. ببین من از اونجایی دارم استنباط میکنم که همچین حرفی آرتور نزده که خود آرتور با تعجب میگه که توی خبرش به منم اشاره کرده. آره. این اگه مصاحبه کرده باشه با ریتا که نمیاد تعجب نمیکنه که بگه به منم اشاره کرده. که تو وقتی خودت با یکی مصاحبه میکنی میدونی با طرف حرف زدی دیگه، وقتی اسمتو یعنی از حرفات نقل قول کنه، حتی اسمت هم نیاره نقل قول کنه، دیگه تعجب نمیکنی که میگی من مصاحبه کردم باهاش، این حرفا رو زدم دیگه.
آره
نشه چشماش از پشت عینک گشاد شد و گفت، البته پشت عینک ننوشته، توی خبرش به منم اشاره کرده. که اصلا اینا که میگه اون جرعه از چای و ویسکی که اینم هست شده به گلوی خانم ویزلی پرید.
اینو هرمانی براش درست کرده بوده، چای و ویسکی رو.
چای رو هرمانی درست کرده، ویسکی رو خود رو گفت که هرمانی چای درست کرده.
هرمانی گفت چای درست. آره من واسه همین پرسیدم، اگه میدونستم هرمانی انقدر کدبانوه بیشتر از قبل بهش علاقه من میشه که چای و ویسکی اصلا به و
ببین اینجا که حرفی که آقای ویزلی بهش زده همینه که nobody was hurt این بوده، بعد ریتا اومده ازشون رو برداشت کرده. چون من الان نمیتونم درست اون تیکر رو پیدا کنم تو کتاب.
من رو کتاب انگلیسی چک کردم و حذفیاتی من ندیدم، در حذفیات داره اینی که تو میگی رو من ندیدم.
الان دقیقا واسه اشارت به کجاست سحر؟ به متن روزنامه است الان؟
اصلا خود آقای ویزلی میگه البته اسممو ننوشته، گوش کن، بعد خودش خبر رو میخونه، خودش میگه اسممو ننوشته، ولی وقتی میخونه یعنی اشارش به خودشه، خودش هم داره تعجب میکنه.
بابا همینه که میگه که nobody was hurt what was I supposed to say، یعنی آقای ویزلی همینو گفته که کسی صدمه ندیده دیگه.
میگه من چی بس باید میگفتم، گفتم کسی صدمه ندیده دیگه.
آهان خب پس همینو گفته.
بعد این نوشته شایعات حاکی از انتقال چندین جسد به بیرون جنگل، بعد جمله بعدش حذف شده، گفته خب حالا که این رو چاپ کرده قطعا شایعاتی خواهد بود. این تو ترجمه فارسی نیومده.
فقط زده یه او آه عمیقی کشید.
آقا نه من منظورم این نبود که کل اون چیزی که داشتم میگفتم تو کتاب اومده، خودم داشتم شرح و بستش میدادم، چیزی که یعنی آقای ویزلی باش صحبت کرده بود ولی یه چیز خیلی خلاصه بوده که مثلا میخواسته دست به سرش کنه، ولی اون خودش اومده گفته که حالا شایعات چنیده ها حاکی از این از فلان بیسا و
همین. خب آخه همینو گفتیم دیگه، ببین تو وقتی با یکی صحبت کنی ازت نقل کنه دیگه تعجب نمیکنی که، حتی اگه نقل اشتباه هم کنه، حتی اگه نقل به مضمون کنه. میدونید الان ما داریم با هم صحبت میکنیم، تو از اگه از حرفای منو بری پیش یکی دیگه بزنی خب من نباید تعجب کنم که. این اصلا تعجب میکنه قبل از اینکه خبر رو بخونه، میگه ای به منم اشاره کرده، یعنی مثلا چشاش خیلی متعجب میشه. اصلا ما میتونیم حادثه رو تصویر سازی کنیم تو ذهنمون دیگه، بیرون جنگل شلوغ پلوغ بوده، هی پرسیدن چی شده چی شده، اینم گفته آقا هیچی اتفاقی نیفتاده، کسی آسیب ندیده، اینم اونجا بوده شنیده.
پس یعنی مستقیم با خود ریتا صحبت نکرده؟
حالا چه صحبت کرده چه نکرده، در همین حدی که میلاد گفته، اون گفته چی شده چه خبره، یه چیزی نشده.
آره آره
کسی آسیب
آره
ندیده.
آره یا اینکه همون چیزی که من گفتم در قالب سوسک اونجا حضور داشته.
نه اگه در قالب سوسک اونجا حضور داشتش متوجه وینکی میشد، متوجه چوب دستی هری میشد.
نه اونجا که اون وسط نه، بعد از این داستانن تو اون هولو ولایی که اون وسط با وینکی و اینا افتاده بود. نه
آه شاید.
حالا در مورد ترجمه که صحبت کردم یه سری نکته دیگه هم جاش هست که بگم. همین جایی که آقای ویزلی برمیگرده میاد خونه، خانم ویزلی نوشته جلو دوید و روزنامه از دستش به زمین افتاد، که خب متن اصلی این بوده که او دستایش رو دور گردن آقای ویزلی انداخت و روزنامه از دست‌های لرزانش به زمین افتاد.
چه قشنگ.
بعدش هم که دوبار به ویسکی اشاره میکنه که حذف شده.
این اونجا هست که توی این سریال های صدا و سیما یه و مثلا زن آغوش رو وا میکنه دوربین میره رو سقف.
آره. حالا نه واقعا من یه سوال دارم، مثل سوالی که میلاد تو اپیزود 8 پرسید. ببین توی فصل بعدی این خانم جینی ویزلی توسط برادرای بزرگترش بغل میشه. خب مگه جینی 12 سالش نیست مثلا؟ اینا یعنی بزرگ ساله دیگه، در واقع بالغه. الان اگه اینا به هم محرمن، خب نوشتی که این دوتا هم دیگه رو بغل کردن. خب اینا هم زن و شوهرن دیگه، هم دیگه رو بغل کردن، یعنی چی؟ من نمیفهمم چرا این حذف میشه اون حذف نمیشه، یا جفتشو حذف کنید یا یکشو حذف کنید. البته امید در جواب میلاد تو اپیزود گفت که خب مثلا شاید یکی بعدن اون جلوترش مثلا یکی دیگه خونده یا سلیقه‌ای چیز بوده، ولی این دوتا فصل پشت سر همه.
نه خب یه بار امید گفتش دیگه، گفتش این یه کتاب وا میکنه، میبینه فلانجا مثلا نوشته ویسکی، اینو میگه حذف کن، یعنی نمیشه کل کتابو بخونه. یارو اگه میشه کتاب میخون که وضعیت ما این نبود.
آخه ببین به وضوح زن و شوهرها رو حذف میکنن.
نه خیلی چیزای دیگه هست، خود بچهای گروه ما چون تو این کار زیاد دست داشتن با این قضیه آشنا هستن. این خاطرات خود امین بهرمند رو که گوش کنین و بخونین متوجه میشین که قضیه چیه و واقعا به همین مسخرگی و احمقانگی هست.
دقیقا.
بله امین اگر که اینجا رو میشنوی لطفا برامون کامنت بذار.
50 سال بعد
امین اگه کمپوت لازم شد برات بیاری.
و حالا بازم در مورد ترجمه اینو باز اشاره کنم که هرچی حرف اپیزود قبلی زدم و برای بار چندم تکذیب میکنم، برگشته به همون سیستم زندانی آزکابان، مثلا اینکه یکی جمله رو میگه فلانی گفت و باز دوباره حذف کرده. این فشرده سازیش باعث شده اکثر کلمات حذف بشه، خیلی چیزها رو جا انداخته. مثلا همین که الان اشاره کردم که آقای ویزلی چشماش از پشت عینک گفته مثلا گشاد شد، خب مثلا همون فنش چشاش گشاد شد،
عینک رو حذف کرد.
آره این روالو بر کل فصل و کل فصل آینده هم ادامه داده. خیلی بد بود واقعا. اصلا یکی دیگه از المانایی که این فصل داره که خیلی توی چشمه، این فضای دنج خونه است که دوباره بهش اشاره میشه، اون لم دادن جینی کنار آتیش و هر کی مشغول کار خودشه صدای بارو میاد. مترجم باز دوباره توی انتقال این فضا خیلی بد عمل کرده. این روشی که پیش میگیره برای ترجمه، پس و پیش کردن و کوتاه کردن و خلاصه کردن و جا انداختن، باعث میشه اصلا اون فضایی که توی کتاب اصلی هست برای خواننده فارسی منتقل نشه.
دقیقا.
حیف. و چه کردی خانم رولینگ که حتی وقتی اینجوری ترجمه میشه ما اینجوری محو کتابت میشیم. تا کور شود هر آن که نتواند دید. موفقیت خانم رولینگ.
آه راستی من دو قسمت از پادکست رولینگ رو گوش دادم و تا اینجاش خیلی خوب بود، یعنی واقعا راضی بودم. 5 تا اپیزود بعدی هم برام گوش بدن.
آره پشیمون نمیشه.
حالا یه چیزی که اینجا من بهش توجه کردم این بود که وقتی که آرتور میخواد بره، مالی بهش میگه که بابا الان تعطیلات کجا داری میری، به تو چه ربطی داره اصلا داری میری. بعد نوشته آقای ویزلی گفت من باید برم، مالی من همه چی رو خرابتر کردم، باید زودتر ردام بپوشم راه بیفتم. یعنی چی من همه چی رو خرابتر کردم؟ چرا؟
به خاطر همین خبری که تو روزنامه اومد دیگه، این خبر آشفتش کرد.
آره.
توی تک تک جملات هم نوشته تعجب کرد، با خشم گفت، با غضب گفت، آه عمیق کشید و از این حرفا. قشنگ براشفته شد از این خبری که اومده و میخواد بره. اگه مثلا احساس داره میکنه که این خرابکاری به خاطر حرفی بوده که خودش زده، با اینکه هیچ چیز خاصی نگفته اون سوء استفاده کرده، بره حالا اونجا قضیه رو رفع و رجوع کنه.
آخه دقیقاً این به نظر من اینجا یه بخشی از این فصل خانم رولینگ داره احساس مسئولیت آرتور ویزلی رو نشون میده، اینکه اصلا این سری خودشو میرسونه به وزارتخونه در صورتی که اصلا تعطیله. بعد توی روزهای آینده همش خانم ویزلی داره میگه که، یه جا خانم ویزلی میگه موقعی که اسمش نبر فقط زنده بود آرتور تا این موقع از شب سر کار میموندش و فلان و بهمان و اینا. یعنی یه جورایی داره توی این آشفته بازاری که توی وزارت سحر و جادو پیش اومده، این داره کارشو انجام میده، یه جورایی داره احساس مسئولیت و مسئولیت پذیریشو نشون میده.
آره مثلا تو فصل بعد که رون میگه بابا میتونست ارتقا شغلی بگیره ولی موضوع اینه که خودش خوشش میاد از جایگاهی که داره، این مسئله رو بیشتر روشن میکنه.
ولی حالا هنوز اینجا که هستیم مربوط میشه به اینکه به خاطر گزارش ریتا اسکیتر آقای ویزلی مجبور شدش بره. من میخوام که توی بحث ریتا اسکیتر باقی بمونیم و بپردازیم به یه سری از صحبت‌ها. هرچند من برای این اپیزود یه خلاصه ای هم از ریتا اسکیتر در آوردم که آخر اپیزود بهش اشاره میکنم، ولی میخوام که توی بحث ریتا بمونیم، به خاطر اینکه فکر کنم مهمترین چیزی که توی این فصل باهاش آشنا میشیم همین اینه که داریم با شخصیت ریتا اسکیتر آشنا میشیم و به عنوان یه خبرنگار، یه کسی که مدیا دستشه و یه کسی که دسترسی به رسانه داره و مردم حرفاش رو میخونن، چقدر آدم فاسدیه، چقدر آدمیه که اذهانو داره،
تشویش اذهان عمومی.
نه اتفاقا نمیخواستم از این واژه استفاده کنم چون واژه قشنگی نیستش.
اذهان عمومی رو منحرف میکنه.
آره، ذهن مردم رو کاملا داره منحرف میکنه و جامعه رو داره به اشتباه میندازه. و من میخواستم فقط اینجا بگم که خبرنگاری شغل یه زمانی خیلی شغل شریفی بوده، همچنان هم هست، هرچند ما شرافتش رو کمتر داریم میبینیم و حس میکنیم، ولی همین اینجا من فقط خواستم که یه یادی کنم از نیلوفر حامدی و الهه محمدی.
به به، آفرین، منم میخواستم به این اشاره کنم.
آره، خبرنگارهایی که رسالت شغلشون رو حفظ کردن با اینکه میدونستن ممکنه چه اتفاقاتی براشون بیفته و چه اتفاقاتی هم براشون افتاد، ولی اون چیزی که لازم بود رو اطلاع رسانی اون چیزی که لازم بود رو اطلاع رسانی کردن و اطلاع دادن و گفتن چیزی که باید گفته میشد و گفتن و پاشم وایستادن.
درسته، و به نظر من خود رولینگ الان خودش یه قربانی خبرنگارای رادیکال هم شده. حالا میدونم
دقیقاً
شاید بعضیا با من مخالف باشن، ولی خب منم نظر خودمو دارم. به هر حال اونم خودش قربانی یه اطلاع رسانی اشتباه یا اطلاع رسانی از قصد اشتباهی شده که چند سال ادامه داره و شاید برطرف که نشده هیچ بدتر هم شده. و اون سالایی که اینو نوشته خب اصلا چهره شناخته شده در این حد که نبوده، شناخته شده بوده ولی نه توی این قالب گسترده الان.
بله،
و فکر کنم الان این قضیه اسکیتر خودش بیشتر درک کنه.
یه نکته دیگه‌ای که داره اینه که خب ما میدونیم که اصلا خب خبرنگارای آزاردهنده تو خارج از ایران هم هستن، مخصوصا حالا مخصوصا تو خود بریتانیا زیادن خبرنگارهایی که برای تهیه خبرشون چه آزار میدن بقیه رو. و چیزی که هستش اینه که حالا جلوتر بهش اشاره میکنم اینه که اتفاقا توی اسم و فامیلی ریتا اسکیتر خانم رولینگ اینو گنجونده، حالا به اون بخش که برسیم کامل متوجه میشین.
من کلا خبرنگاری مثل این ریتا اسکیتر رو که میبینم واقعا هرسره برام، چون کلا توی داستانه مختلفی که من دیدم و شنیدم خیلی به خبرنگاری منو علاقه مند میکرد، مخصوصا توی نوجوانی اون داستانهی که میخوندم، اینکه میری سرنخهای مختلف میگیری، میتونی کارای خیلی بزرگی بکنی با اون قلمی که دستته، واقعا میتونی تکون بدی دنیا رو، چون مدیا واقعا الان داره قدرتش بیشتر و بیشتر هم میشه. بعد یکی که میاد از این تیترای زرد میزنه یه جوری که بخواد مخاطب جذب کنه، من واقعا هیچ احترامی برای این آدما قائل نیستم. واقعا آزاردهنده است که یکی اون کاری که باید بکنه، اون چیزی که رسالت شغلیش هست رو انجام نمیده و صرفا میخواد شهرت کسب کنه یا چه میدونم عنوانی بزنه که بتونه مخاطب جذب کنه، معروف بشه، اینا واقعا آزاردهنده است برای من. یا همین رولینگ بنده خدا، من پادکستش رو گفتم داشتم گوش میدادم، خود خانومی که اومده هست این پادکست شده، میزبان پادکست شده، میگه که من اولین چیزی که نظرم رو جلب کرد که میخواستم برم راجع به رولینگ تحقیق کنم این بود که این چه آدمیه که انقدر طیف مختلفی از آدم ها با دیدگاه ها، نظر ها، باورهای مختلف به این آدم دارن تنفر میورزن، کتابش رو بند کردن، یه سری مسیحیان، یه سری اکتیویست های ترنسان، همه این آدما با انقدر عقاید مختلف اومدن مثلا همچین آدمی رو بن کردن. و خب یکی از دلایلش اون کسیه که این خبر رو به گوش این آدما میرسونه و واقعا اگه درست اطلاع رسانی بشه خیلی چیزا به مردم، میشه جلوی تبعات منفی بعدش هم گرفت،
جلوی فاجعه رو گرفت.
آره،
و حالا جالبه خیلی به همون کسی که میگی ایراد گرفتن که تو خیلی بد این پادکست رو درست کردی، یه طرفه درست کردی، چه میدونم تو هم ترنسفوب هستی، ولی واقعا اگه کسی کامل گوش بده و همچین تصوری داشته باشه اشتباهه.
حالا من اون دو قسمت اولی که گوش دادم، اصلا مهمونش یه وکیلیه که خودش مسیحی بود و وکیل مدافع خانواده هایی بود که شاکی بودن از رولینگ، یعنی شاکی بودن از یک مسئول کتابخونه‌ای که اومده بود کتاب رولینگ رو گذاشته بود تو قفسه، بعد خانواده ها مثلا اومده بودن اعتراض کرده بودن که چرا نذاشتی پشت پیشخون که اگه بچه خواست برداره ننه بابای ببینه، این نذاره مثلا زیره چه میدونم پیرنش کتابو برداره ببره. بعد در همچین داستانی مثلا وکیل گرفته بودن، بعد خب این وکیلی که مهمون شده بود خودش از این مسیحیای مثلا سفت و سخت بود. حالا من نمیدونم چرا میگن این جهت گیریش یه طرفه بوده.
خب بیشتر برای سر قضیه ترنس هست تا این، چون این دیگه تو میگه بخش مذهبیش بوده.
حالا من یه چیز دیگه هم میخواستم اشاره کنم ولی خب خوب شد حرف زدیم و بحث چرخید پیرو حرفایی که سحر زدش. من حقیقت میخواستم به دو نفر دیگه هم اشاره کنم توی حرفام. اینکه یه بنده خدایی بود به اسم خبرنگار و توی اتفاقاتی که توی ایران افتاد همین اخیراً چقدر اخبار دروغ و کذب توی توییتر پخش میکرد و باعث میشد چقدر آدم ها بیدلیل فقط به خاطر اینکه این بابا خبرهای فیک و اشتباه میداد جونشون به خطر میافتاد، دستگیر میشدن، قربانی میشدن. خودش هم ایران نبود که بخواد تبعاتشو پس بده. یا یه آدم دیگه ای که توی حرفاش فقط اگزاجوری کردن بود، بزرگ کردن بود، در صورتی که این باید اون چیزی که واقعا داشت اتفاق میداد و به گوش بقیه آدمای دنیا میرسون، به جاش کارهای دیگه ای میکرد، دنبال بزرگ کردن خودش بود، دنبال اگزاجوری کردن شخصیت خودش بودش و خیلی چیزهای دیگه ای که توی همین مدت شاهدش بودیم. و در نهایت هم دوباره باز پیروی حرفایی که سحر زد میخوام ارجاعتون بدم به فیلم عنکبوت مقدس که یک خبرنگار باعث شد یک جانی که توی خود کشور خودمون چه اتفاقاتی رو داشت رقم میزد به خاطر پیگیری های یک خبرنگار به اون چیزی که لیاقتش بود، البته نمیدونم نمیتونم بگم لیاقتش بود یا نبود، ولی اون چیزی که باید اتفاق میافتاد بیفته، لااقل جلوش گرفته شد، دستگیر شدش. اینکه یه خبرنگار باعث شد و یعنی پلیس که ماجرا رو اصلا ول کرده بود یه مقدارم حال میکردن با اون اتفاقات.
حالا من میگم خیلی تو نوجوانی خوشم اومده بود از این حرفه، کلا چند تا فیلم که دیده بودم، یکیش اسپاتلایت بود، یکیش خود زودیاک بود که برای فینچر هم هست. حالا اسپاتلایت داستانش بچه‌ها اگه ندیدیم بزنین جلو، من دارم اسپویل میکنم اسپاتلایت. در مورد یه کشیشیه که یه سری کشیش ها که اینا پیدوفایل بودن و کودک آزاری میکردن و اینجوری بود که پلیس و این داستانه اگه درست یادم باشه خیلی وقت پیش دیدمش، از قضیه کشته بودن کنار و یه گروه خبرنگار بودن که آخر سر پرده از قضیه برداشتن. و اینجوری بود داستان که این کشیشا خود کلیسا میدونسته داستان چیه، هر موقع لو میرفته دیگه مثلا خانواده خبردار میشدن اینا رو اعزام میکرد به واتیکان یا یه جایی مثل همچین جایی و مثلا کشیش جدید میآورده. یعنی قدرت قلم همچین چیزیه و من واقعا حرص میخورم وقتی درست ازش استفاده نمیشه.
یه نکته جالبی که تو حرفت بود میدونی چیه؟ تو جفت فیلم ها هم مارک آفالو بازی کرده و چقدر فوق‌العاده تو جفتش بازی کرده.
آره دقیقاً. آره
خب چون منم میخواستم به اسپاتلایت اشاره کنم دیگه صحبتی در این مورد ندارم.
تو چی میخواستی بگی ازش و میدم در اسپاتلایت؟
همچون میلاد در مورد عنکبوت مقدس گفت خواستم بگیم یه فیلم شاخص دیگه در این زمینه. خب خیلی مرتبط ترین فیلم شاید به خبرنگاری که خیلی معروف شد اسپاتلایت باشه دیگه.
آره
اسپاتلایت بود، چیزم بود، تایم هم بود دیگه فکر میکنم، تایم چیز این خانومه که 500 تا اسکار برده،
اینم فکر کنم اسکار برد اسپاتلایت.
آره اسپاتلایت که بهترین فیلم سال شدش. بله بله
آره
2015 بود،
تایم بودش، مریل استریپ بازی کرده بود،
هم که تایم هنگس هم توشه.
ماجرای یه روزنامه است، نمیدونم روزنامه نیویورک تایم بود فکر کنم که این صاحب روزنامه نیویورک تایم بودش. الان میگم چی بود اسمش، سرچ کردم میگم
دی پست
ببخشید تایم نه، واشنگتن پست بود، نیویورک تایمز نیست، پسته ده پست.
یه دقیقه صبر کن،
اونم باز در مورد روزنامه‌نگاری و خبرنگاری و اینا بودش. بله بله.
یا خیلی فیلم عنکبوت مقدس یه تفاوت خیلی بزرگی با واقعیت داشت که من الان یادم نیست که کلا نمیدونم خبرنگار خود فیلم بهش اضافه کرده بود یا نه. خواستم اگه این اشتباهه اشاره کنیم که الان نمیتونم پیداش کنم.
آها من اینو نمیدونم، چون البته یه پادکست فیکشن مرزیه یه اپیزود داشتن در مورد همین اتفاق عنکبوت مقدس که متاسفانه من پیگیری کردم از خود مرزی، چون میخواستم بعد از اینکه فیلمو دیدم برم اون قسمت فیکشن رو گوش کنم، ولی خب پیگیری که کردم متاسفانه به خاطر یه سری از مسائل کپی رایت و این چیزا مجبور به حذف شده بودن و نبودش و نمیدونم، اطلاعات حاشیه زیادی از این فیلم ندارم.
آره الان دیدم شخصت خبرنگار کلا ابداع شده فیلم بوده تو واقعیت خبرنگار این قضیه رو چیز نکرد.
خب پس من فکر میکردم که خبرنگار اون خبرنگار اون رویداد و باعث اتفاق افتادن اون رویداد میشه، ولی خب اوکی مرسی که اصلاح کردی، منو نمیدونستم.
قربون شما.
خب بچه ها میرن بالا، بعد هری در مورد خوابش بهشون میگه که اینجا یه چیزی که برای من خیلی قابل توجه بود اینه که نوشته همون تصوری که هری توی خونه درزلیا داشت بچه ها دقیقا همون واکنش رو نشون دادن، و بعد نوشته که چشای هرمانی یهو اینجوری چیز شد، اینجوری که نمیبینید ولی یهو گرد شد، اینطوری نگاه کرد، یه تعجب چیز کرد. بعد من یاد مدل بازی اما توی فیلم یک میفتم، توی فیلم های بعدی اینجوری مثلا از این رفتارها انجام نمیداد، ولی تو فیلم یک خیلی از اینجوری رفتار میکرد که اینو دقیقا یاد این مدل بازی کردنش افتادم.
هری بدون اینکه به رون توجه کند ادامه داد، تازه یادتونه پروفسور تریلانی پارسال آخر ترم چی گفت؟ پروفسور تریلانی در هاگوارتس استاد درس پیشگوییشان بود. هرمانی که ترس از چهرهش محو شده بود صدای فین تمسخرآمیزی در آورد و گفت وای هری، واقعا میخوای به حرف اون شیاد پیر توجه کنی؟ هری گفت تو که اونجا نبودی، نشنیدی چطوری گفت؟ این دفعه فرق داشت، گفتم که به حالت خلسه افتاد، یه خلسه واقعی، و گفت که لرد سیاه دوباره ظهور میکنه، بزرگتر و هولناکتر از هر زمانی، و گفت چون خادمش قراره دوباره بره پیشش موفق به این کار میشه، و همون شب دومکرمی فرار کرد. سکوتی برقرار شد و در طول آن رون با حواس پرتی با سوراخ رو تختی چادلی کنونزش ور میرفت. هرمیونی پرسید هری چرا میخواستی بدونی هدویگ اومده یا نه؟ منتظر نامه ای هستی؟ هری شانه هایش را بالا انداخت و گفت قضیه یه جای زخمم رو به سیریوس گفتم، منتظر جوابشم. رون که چهرش روشن شده بود گفت فکر خوبی کردی، شرط میبندم سیریوس میدونه چی کار باید کرد. هری گفت امیدوار بودم سریع جواب نامم رو بده. ولی ما که نمیدونیم سیریوس کجاست، ممکنه آفریقایی جایی باشه مگه نه؟ هرمیونی این را گفت و حرفش منطقی بود. هدویگ نمیتونه 3-4 روزه همچین مسیری رو طی کنه. هری گفت آره میدونم. ولی همونطور که از پشت پنجره به آسمان خالی از هدویگ نگاه میکرد، آشوب در دلش سنگینی میکرد.
خب اینجا هری اشاره میکنه به پیشگویی که از تریلانی شنیده، و چه هرمیونی خیلی جدی نمیگیره با توجه به شناختی که ازش داریم، با توجه به اون دعوایی که با تریلانی داشتن، ولی خب هری خیلی جدی مسئله رو چیز میکنه و فهم کنم موقع بچه ها خیلی جدی میگیرن قضیه رو، یعنی جا میندازه هری که واقعا این مسئله احتمالا اتفاق افتاده. ولی اینجا روم پیشنهاد میده به هری که مثلا ولش کن بابا، بیا بریم با بچه ها بریم کویدیچ بزنیم، بیاییم با داداشام کویدیچ بزنیم، اصلا یه فضا رو عوض کنه. بعد هرمیونی میگه که ببین خانم سحر، قابل توجه شما که به من گیر میدی؟ هرمیونی اینجا میگه که بابا کی حال داره الان کی مثلا میره چه میدونم کویدیچ بازی کنه، ول کن بذار هری بگیره بخوابه فلان از این حرفا. بعد هری میگه بریم.
مرسی که یه گیف درست کردی برام.
آره هری میگه بریم،
فاکشو نشون داد.
بله
بله. و یه نشونه دیگه دوباره خانم رولینگ از این تفاوت علاقه دخترها و پسرها نسبت به مثلا کویدیچ گذاشته توی فصل بعدی، اونجا که بچه ها توی کوپه میان جمع میشن دور هم دارن در مورد جام جهانی صحبت میکنن پسرها، بعد نوشته که بعد از نیم ساعت یا بیشتر هرمیون که از گفتگوی
هرمیونه پسرها... یکی که آره. بچه های دوبله فرستاده و هرمیونه
آره آره اینجا میگه که بعد از نیم ساعت یا بیشتر هرمیونی که از گفتگوی بی پایان پسرها درباره کویدیچ خسته شده بود، بار دیگر غرق در مطالعه کتاب افسونهای ویژه سال 4 شد. قابل توجه اونایی که به من گیر میدادن
ببین من کلا حرفم لیبل گذاریه و دستبندی کلی آدما که آره این گروه این کارو میخوان انجام بدن، فلان گروه اون کارو میخوان انجام بدن. بعد این باعث میشه که اون یکی گروه که توی اون دستبندی مرسوم جای نگرفتن همیشه احساس عقب افتادگی یا این احساسو کنن که درست نیستن، توی جای درستی قرار نگرفتن، چون علایقشون شبیه اون چیزی نیست که جامعه میگه، پس حتما مشکل دارن. من بحثم این لیبل گذاریه، نه اینکه لزومن بخوایم، یعنی اون استروتایپ هایی که روی جنسیت های مختلف گذاشته شده و لزومن آدم های خط فکری مشخص نیستن که یا این کار انجام بدن یا اون کار انجام بدن. اصلا شاید یکی بخواد یه راه سومی خلق کنه. من بحثم اینه.
من کاملا به حرفی که میزنی واقفم، میتونم چی میگی، ولی اینم قبول داری که الان اینجا خانم رولینگ داره علنن
خب
میگه
اگه همچین حرفی
اجازه بدین
اشتباه کردن عزیزم
بفهمید.
یه فرقی خواهش میکنم بین خانم رولینگ و پروردگار لطفا قائل شو. رولینگ خیلی حرفا میتونه بزنه. اصلا من کلا از ابتدای این اپیزود با خانم رولینگ گفتن واقعا مخالف بودم. این احترام بیش از حد لازم نیستش. حالا کلا که تو کاری به تو ندارم، چون تو آقای وارنر براز هم میگفتی، ولی
بله آقا یا خانم وارنر براز.
آره رولینگ یکی مثل همه ما میتونه خیلی اشتباه کنه، ولی رولینگ بارها ثابت کرده هم توی نوشتهاش هم توی توییتاش که کلن آدم سنتی هست و خیلی به اون قضیه خانواده کلاسیک و سنتی پایبنده و پایداره و توی تک تک کلماتش هم این مشهوده و هیچ اشکالی هم نداره. ولی این که رولینگ مثلا یه چیز رو بگه پسرونه است، آه پس این پسرونه است، نه واقعا اینجوری
آخه نگفته پسرونه
است. نه خب برداشت هرماینی مثلا گفته که دو بار توی هم این فصل هم اون فصل بعدی کویدیش رو یه حالت پسرونه ای نشون داده.
نه
چرا دیگه به ما اینجوری منتقل کرده نوشته.
خب نه 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 من میدونی میخوام به کجا ارجاعت بدم. آقا ما خودمون سیزن یک پادکست لوموس یه بحث مفصل در مورد این کردیم که کویدیش یکی از ورزشه یکی اصلا جنسیت نداره.
بله الان میخواستم
بعد خود خانم آره خب پس بگو خودت بگو دیگه، اصلا پسرونه نیستش کویدیچ.
پسرونه نیستش ولی شما یه واقعیت رو شاید مثلا اصلا واقعیت هم نشاید نظره. اینکه خود رولینگ کویدیچ مثلا توش دختر زیاد گذاشته که تنوع جنسی نشون بده، از اون ور داره همچین چیزی رو تو این دو فصل اشاره میکنه، به نظر میرسه نظر نویسنده شاید حداقل اینه که قالب بینندگان یا دنبال کنندگان یه ورزش خاص میتونن مثلا از جنس مذکر باشن، حتی اگه شرکت کنندگان تو اون ورزش تنوع جنسی داشته باشن. این اصلا به ذات به نظر خود من مشکلی نداره. خب شما الان تو استادیوم های ورزشی فوتبال رو نگاه کنی، چند درصد پسر مذکرن چند درصد مؤنثن؟ این که مثلا قالب یه دنبال کنندگان ورزشی مثلا مرد باشن، خب این سکسیست بودن به نظر من حقیقتا نیست، ولی اینکه بگیم فوتبال مثلا زنون است یا کویدیش پسرون است، آره.
آها آها من دقیقاً حرفم همین بود که کویدیش پسرونه نیست واقعا. حالا ما اینجا میبینیم که یا چند جا میبینیم که هرماینی آدمی نیستش که اصلا ورزش آدم ورزشی نیستش. فکر میکنم اینجا بیشتر داریم، اینجا ما بیشتر داریم با شخصیت هرماینی آشنا میشیم. اوقات فراغت هرماینی لای کتاباش میگذره، لای اطلاعاتش میگذره.
آره
اوقات فراغت هری و ران با کویدیچ داره میگذره. این به نظر من شخصیت پردازی اصلا اینجا به هیچ چیزی اشاره نداره واقعا. همین من فقط واسه همین وارد بحث شدم.
آره اینطوری هم میشه نگاه.
آره ولی خب این دو جمله این برداشت رو داره دیگه به هر حال.
آره
مثلا میگه هرمانی زیر لب گفت امان از دست این پسرها.
آره
راست میگه، اینو یادم رفت اشاره کنه.
خب اینو هرمانی
اصلا دیگه اینجا دیگه مهر رو میکوبه یه جورایی به این تصور که داره این حرفو میزنه دیگه.
خب آخه چیزی که از دهنه حالا یه کاراکتر میاد الزاما به این معنی نیست که مثلا یه ایدئولوژی رو داره مثلا منتقل میکنه.
آره
ما الان فکر کنم 40% بازیکنای تیم کویدیچ گریفیندور دخترن دیگه، همین الان. حتی جینی هم وارد نشده همین الان.
بابا اصلا فوتبال رو ول کن، تو همین خود کشورمون میخوای بری دانشگاه. نمیدونم میگم نمونه زندهش همین رشته مهندسی این پسرونه است، یا مثلا یکی میخواد بره مهندسی بخونه فلان رشته مهندسی، این جوش پسرونه است، به درد تو نمیخوره. یعنی واقعا خود دخترامون که بعضی وقتا ممکنه بیان انتقاد کنن به جبهه‌گیری زیاد یا کم یکی، خودشون این چیزا رو توی جامعه نمیبینن، بعد مثلا نمیخوان که همچین چیزی تغییر کنه. منظورم کلن اینه که حق و حقوق خودتون رو بشناسید و کلن خیلی به حرف بقیه اهمیت ندین که یه چیزی پسرونه است یا دخترونه. اون چیزی که علاقه شو داری بگیر برو جلو. و بر همین میگم
حالشو
بذاری اشتباهی، چون باعث میشه که آدما علاقه شون رو دنبال نکنن به خاطر اینکه احساس میکنن همیشه پذیرفته نمیشن.
آره آره درسته.
حالا آخرین بحث، من دوباره اینم اشاره کنم که من اصلا موافق این چیزا نیستم، این داستانا نیستم. من فقط دارم اینو حالا در قالب اپیزود داریم صحبت میکنیم، شوخی میکنیم، اذیت میکنیم همدیگر رو. یعنی یه موقعهایی این صحبت‌ها با هدف ایجاد کردن این بحث‌ها مطرح میشه، نه اینکه حالا یکیمون طرفدار یک جبهه‌ای هستیم، یکی طرفدار یه جبهه دیگه. اینو خواستم اشاره کنم. حالا قبل اینکه به آخر فصل برسم، یه اشاره‌ای میکنم به صحبتی که میلاد توی اپیزود 8 کرد در مورد اون هینتایی که خانم رولینگ از کتاب‌های بعدی توی کتاب قبلیش میذاره. و توی این فصل ما اسم ماندانگاس فلچر دوز رو میخونیم و خب جالبه دیگه.
مفخور.
و از همین اینجا هم آره مفخور عوضی، واقعا هر چیزی میشه بهش گفت. و آره دیگه اینجا اسمشو چی می‌کنیم و شخصیت پردازیش هم شکل گرفته دیگه. یعنی اینجوری مثلا لاوگودا نیست که فقط یه اشاره‌ای شده باشه. البته لاوگودا هم گفت گم شدن و فلان اینا، یعنی یه ذره گیجن، ولی این دیگه خیلی عمیق‌تر یه شخصیت پردازی کرده توی پاراگراف که جالب بود.
البته ماندانگاس اول توی چمبر اف سیکرتس اسمش اومده بوده.
آره آره،
چمبر یا سنگ جادو توی اون چیزه نبود برای اولین ما هری میره سه دست جارو، میگم سه دست جارو پاتیل درزا میره، اونجا ماندانگاس نبود جز اونایی که میان باش دست میدن.
اینجا که من دارم میبینم زده اولین بار چمبر اف سیکرت.
خب هیچ، من قاطی پاتی شده. اوکی
نه اشاره هم کردیم الان، مرسی که گفتی. آره راست میگه، یه اشاره هم کردیم به این که اسمش اونجا اومده، ولی خب اونجا فقط اسمش اومده بود دیگه، اینجا شخصیت پردازی نیمچه شخصیت پردازی هم کرده. حالا میرسیم به آخر فصل که اونجاییه که رون لباس شب خودش رو میبینه و کلن یه جورایی آدم دلش میسوزه اینجا واسه رون، و به خصوص اون جمله آخر فصل که رون میگه چرا هر چیزی که من دارم آشغاله.
من در انتها میخوام به شخصیت ریتا اسکیتر بپردازم و یه سری فکتور دربارش بگم. یکی این که متولد 1951، من جایی پیدا نکردم که متعلق به چه گروهی بوده زمانی که توی هاگوارتز درس میخونده. بعد یه تلاش نافرجامی داشته که برای این که بتونه خودش رو عضو کلاب هورس اسلاک هورن کنه اون زمانی که درس میخونده، ولی خب چندان فایده ای نداشته. همین، از زندگیش و گذشته و این چیزاش خیلی نمیخوام صحبت کنم، با اینکه خیلی طولانی هم هست و به خیلی چیزا پرداخته میشه. بیشتر میخوام در مورد میتولوژی اسم و فامیلیش صحبت کنم که اینجوری توضیح داده شده که ریتا کوتاه شده اسم مارگاریتا که شکل لاتینی اسم مارگارت هستش هست، و اسکیتر یک اصطلاح عامیانه برای پشه است که میتونه اشاره به این به انیماگوسش که یه حشره است سوسکه داشته باشه. بعد اسکیت همینطور توی زبان محاوره انگل و منکس برای شایعات یا عمل فضولی استفاده میشه. اسکیتر همینطور میتونه یه جناس آزاردهنده برای دروغ ها باشه، و این دوتا کنار همدیگه اون دروغ گفتن، پشه بودن و آزاردهنده بودن ریتا اسکیتر رو داره اشاره میکنه. همینطور که اسکیت به معنی کلمه پاپارازی هم هست که از کلمه ایتالیایی به اسم یعنی پاپارازی از کلمه ایتالیایی به معنی پشه گرفته شده. بعد این شخصیت خیلی، این قلم سمی که داره، این قلم خودنویس تون نویسی که داره، ارجاع داده شده به شخصیتی به اسم کیتی کلی. کیتی کلی آره که یه زندگی نامه نویسی بوده که اونم خیلی تند، قلم خیلی تند و تیزی داشته، و معروف در این زندگی نامه‌ای که نوشته زندگی نامه جاکلین کندی بوده. همین حرف خاص دیگه این حرف خاص دیگه ای ندارم. و همین، این که حالا توی این که پاپارازی بودنش و این که آزادهنده هستش هم خانم رولینگ خواسته که توی اسم و فامیلی این کاراکتر بگنجونه، همطور که امیدم قبلا گفت تو بیشتر کاراکتراش این کارا رو میکنه، ولی خب باسه چوچانگ و اینا نکرده، بهش گیر داده.
خب حالا نوبت فصل 11 همه Aboard the Hogwarts Express که ترجمه کردن قطار سری و سیر هاگوارتز، که خب غلطه، میشه در قطار هاگوارتز.
کلن با درا مشکل داره. آره
والا نمیدونم با چه مشکل داره.
آخه چون اون فصل در فلوریش اند بلادسون شد در کتاب فروشی،
این فصل هم خب خیلی بده، مشکل زیاد داره. حالا بریم جلوتر بیشتر بهش اشاره میکنم، ولی خب این فصل از فصل پیش هم بدتره.
میدونی چی شده؟ من احساس میکنم که ایشون کتابو، چون اولش خوب شروع کرده بود، ایشون کتابو که شروع کرده، کتابای ست کتاب قبلی رفته زیر چاپ، بعد رسیده به فصل 8 کتاب اومده بیرون استقبال شده، بعد بهش گفتم بودو 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 تون 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 نشسته بقیه
شو. یه چیزی که هست، من فایل پروپوزالی که تحویل استاد راهنمام داده بودم که فرستاده بودم برای داورم، از من ایراد نگارشی و از این چیزا گرفته بود، بعد من خیلی چون باور دارم به نگارشم بهم برخورده بود خیلی، رفتم ازش پرسیدم داداش این داستانش چیه. ببین منظورش یاد نگارشی نبود، میگفتش جملاتت روون نیست، برای این که همچین چیزی رفشه تو باید خیلی کتاب بخونی. برای همین من فکر می‌کنم هر مترجم لزوماً نباید بیاد کتاب ترجمه کنه. حالا من خیلی شناخت شخصی از این از خانم مترجم ندارم، نمیدونم چقدر مطالعه متفرقه میکنه، ولی خب قصه گوی خوبی نیستش، یعنی میتونه ترجمه کنه ولی نمیتونه جوری شیوا در بیاره که برای مخاطب جذاب باشه. فکر میکنم مشکلش همچین چیزی باشه.
بله
آره، خب این کتاب هم سال 81 اومده،
نه دیگه 79
یه برای من زده که جامعاتش 81 بوده اولین چاپش.
بله برای من هم زده 81، نه باسه من زده 79 بوده، ببخشید.
آره کتاب سری تندیس 1379 توی چیزشو باید ببینی، باید توی شابکشو ببینی.
به هر حال بعد از تجربه تقریبا سه کتاب اول بوده دیگه، انتظار میرفته که پیشرفتی حاصل بشه که خب پیشرفت خاصی حاصل نشده. مثلا یکی از نمونای جالبش همین صفحه اوله که آقای ویزلی میخواد با آتیش صحبت کنه با آقای بگوری، این چون هری خیلی تعجب میکنه جمله رو نویسنده کامل منتقل نمیکنه. مثلا نوشته آقای ویزلی جلوی آتش خم شده بود و داشت صحبت، یعنی انقدر مثلا صحنه تعجب آور بوده که ادامهش رو ننوشته نویسنده، ولی خب مترجم گفته چرا من ننویسم، ادامهش هم نوشته. خب اینا مثلا یه تکنیکی بوده که اون خواسته به ما یه حسی منتقل کنه دیگه، وگرنه اون که عقلش میرسیده خب حالا جملهش رو تمام کنه.
خیلی زیبا بود، خیلی جالب بود.
آره دیگه، از این چیزایی که فصل پیشم گفتم که زیاد داره. مثلا خانم ویزلی میگه میخوای نون توست بخوری، میشه میخوای چیزی بخوری، خب بنویس دیگه نون توست، حالا چه مرضی، حالا مثلا اون ننویسه آدم. یه مشکل خیلی بزرگتر دیگه هم داره، چون حالا این فصلیات به نظر من محتوای خاصی نداره، من حالا زود شروع کردم، اینه که ما تو این فصل برای اولین بار اگه اشتباه نکنم، آره دیگه برای اولین بار با آرر مواجه میشیم، یا به قول ایشون کاراگاه.
دقیقاً
با این شغل جادویی. آره با این واژه، چون واژه من درآوردیه دیگه، توی دنیا جادوگری استفاده میشه و هری با این عبارت ناشناس. اونجایی که چارلی داره صحبت میکنه میگه که یکی از بهترین آرورای
علیزاده.
آقا تو میکروفون اون که نمیافته، به تو چه، من صدا بدم یا نده؟
تو گوش من که میافته.
آره ادیتور رو اذیت میکنه.
تموم شد بابا.
بله.
اینجا که چارلی داره میگه که مدای مودی یکی از بهترین آرورای زمان خودش بود، اینجا هری تعجب میکنه. بعد شما اگه ترجمه فارسی رو همزمان با گفتای من نگاه کنید متوجه میشین که چه کلاهی سرتون رفته. نوشته یکی از بهترین آرورای زمان خودش بوده، خب حالا تا هری تعجب کرده، چارلی با دیدن چهره هاج و واج هری اضافه کرد، حالا میخواد آره رو برای هری توجیه کنه که قضیهش چیه.
به به.
شما یه چیز دیگه گرفتی قضیه رو. اینجا خب 100% و بدون شک مترجم متوجه شده که این تجربه هری از چی بوده و اصلا این واژه جدیدی بوده. ولی گفته حالا من که جایگزینی براش ندارم، تجربهش هم حالا به درک، همینجوری اینا رو به هم وصل می‌کنیم، می‌چسبونیم، تبدیل میشه به همچین چیزی. چون اصلا چارلی برای چی بخواد بعد از تعجبش بخواد اضافه کنه که با تلاش اون نصف سلولای آسکابان پر شده. هری داره از آرر تعجب میکنه.
یعنی الان اصلش چیه؟ با تلاش اون نصف سلولای آسکابان پر شده اصلا وجود نداشته؟
وجود داشته، تعجب هری در ادامه این نبوده، این بخشی از همون میکس اند مچ ایشونه که الان اصلش رو بهتون میگم.
مرسی.
حالا توی کتاب اومده که he was an Auror, one of the best, a dark wizard catcher. He added seeing Harry's blank look. یعنی جمله آخر رو که a dark wizard catcher, he He added به خاطر این اضافه کرد چارلی به خاطر اینکه صورت متعجب هری رو دید. ادامه صحبت اصلا دیگه تو دیگه داره به ادامه حرفشو میزنه دیگه که همون سلولای آزکابان نصفش به خاطر این پر شده، اصلا دیگه ربط به این قضیه نداشت.
یعنی آرر به کسی میگن که دنبال جادوگرهای سیاه میفته، کاراگاه نمیشه.
بله، توضیحش رو که چارلی داده دقیقاً چارلی داره توضیح میده. ادارک ویزارد کچر ایشون نوشته جادوگران پلیدو تبهکارو میگرفت.
عجب.
اصلا کارگاه چرا؟ چون کارگاه معنیش مشخصه دیگه.
خب چی باید بذاره؟ مثلا تبهکار
چیزی نباید باید بذاره. اونم باز دوباره اشاره میکنم اگه نویسنده میخواست عقلش میرسید یه واژه مصطلح بذاره، یه چیز من درآوردی گذاشته، آرر گذاشته.
فهمیدم
که نیاز به توضیح داره.
غیب شدن آقای ویزلی، بیل و چارلی وارد آشپزخانه شدند. بیل پرسید: کسی اسم خلچش آورد؟ این دفعه چی کار کرده؟ خانم ویزلی گفت: میگه دیشب یه نفر میخواسته به زور وارد خونش بشه. جورج در حالی که روی نان توستش مارمالاد میمالید با حالتی متفکرانه گفت: مودی خلچش؟ نکنه همون دیوونه رو میگین که؟ خانم ویزلی با جدیت گفت: پدرتون برای مودی خورچش احترام زیادی قائله.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
وقتی خانم ویزلی از اتاق بیرون رفت، فرد آهسته گفت: آره، ولی بابا دو شاخه برقم جمع می‌کنه مگه نه؟ کبوتر با کبوتر. بیل گفت: مودی زمان خودش جادوگر بزرگی بوده. چارلی گفت: مودی دوست قدیمی دامبلدوره نه؟ فرد گفت: دامبلدورم همچین آدم نرمالی نیست مگه نه؟ البته میدونم نابغه است و این حرفا. هری پرسید: خلچش کیه؟ چارلی گفت: بازنشسته است. قبلا تو وزارت خونه کار میکرد. یه بار که بابا منو با خودش سر کار برد از نزدیک دیدمش. یه آرور بود. یکی از بهترین ها. وقتی قیافه مات هری را دید اضافه کرد: یعنی کسی که کارش گرفتن جادوگرهای سیاهه. نصف سلولای آزکابان به خاطر اون پر شدن. ولی کلی دشمن واسه خودش تراشید. بیشتر از همه خانواده کسایی که دستگیر کرد باهاش دشمن شدن. و شنیدم از وقتی پا به سن گذاشته حسابی داره پارانویایی میشه. دیگه به هیچ کس اعتماد نداره. هر کی رو میبینه خیال میکنه جادوگر سیاهه.
یه نکته دیگه هم حالا بذار تا اینجا اومدیم پس من تمومش کنم دیگه. جلوتر که میریم این بدتینتی دراکو مالفوی رو دوباره شاهد هستیم، یا دریکو مالفوی، و یه بار دیگه ما شاهد عصبانی شدن خانم مترجم هستیم که گفته که دریکو به دامبلدور گفته مرتیکه، که خب همچین حرفی نزده دریکو.
اتفاقا من تعجب کردم هیچ چیز دیگه ای نگفته که مثلا به جاش اینو نوشته باشه. یعنی یه چیز رو کاملا 100% اضافه کرده.
The man. گفت مقصد من، این مرد عاشق ماد بلاد است، مرتی که نگفته.
من دنبال همین میتولوژی چیز که بودم، ریتا اسکیتر که بودم، توی اون مرجعی که داشتم میخوندم در موردش یه نقل قول از دامبلو کرده بود که مال همین کتاب جامعه آتش جلد یک هم هستش، مال فصل ارزیابی چوب دستیه. البته نمیدونم ارزیابی چوب دستی و خانم اسلامی درست ترجمه کرده یا نه، نمیدونم، اونشو مطمئن نیستم. توی اون فصل دامبلو رو ریتا اسکیتر با هم روبرو میشن، بعد ریتا اسکیتر از دامبلور میپرسه که، چون اینجا بحث ترجمه بود، اینو دیدم یادم بودش میخوام بگم، اونجا ریتا اسکیتر از دامبلور میپرسه که مقاله‌ای که تابستون درباره نوشته بودم، درباره این ویزنگاموت بوده انگار، نوشته بودم رو خوندی؟ نوشته دامبلور چشمانش برقی زد و گفت خیلی مزخرف بود. در صورتی که توی انگلیسی اصلا یه همچین چیزی نمیگه بنده خدا دامبلور. میگه به صورت ملیحانه‌ای چرند بود، یعنی هم تعریف میکنه هم میرینه بهش، میدونی یه تلفیق خاصی، دقیقا برگردانش میشه به enchantingly nasty که یعنی به شکل ملیحانه مزخرف میشه، یه همچین چیزی میشه، درست یادم نیست.
enchanted میشه چیزی که آدمو افسون میکنه، شاید آره منظورش این بوده که مثلا جذبت میکنه، ولی خب
چرته.
نه آره. معنیش میشه به طرز مسحور کننده ای زننده بود، به طرز مسحور کننده ای زننده بود. بعد خانم اسلامیه نوشتن خیلی مزخرف بود.
مثل این چیزا میگه دامبلدور، این گیفه هست میفرستن، میگه مطلب زیبایی بود ولی لطفا دیگه ارسال نکنید.
آره اونم
شد اصلا اوناست. خب حالا اینجا به ارتباط با آتیش اشاره میشه که حالا صحبت کردیم. من میخواستم دوباره مثل همون حرفی که توی اپیزود 8 زدم در مورد این تکنولوژی که خلق کرده خانم رولینگ، و اینجا اولین بار میبینیم دیگه، خیلی جالبه. ببینید باز دوباره اینجا برای ما یه ذره این عادیه، چون الان ما ارتباط تصویری خب یه چیزیه که خیلی ساده است. همین الان ما با اسکایپ نشستیم اینجا و داریم چهره زیبای دوستان رو من دارم میبینم،
داریم صدای غذا خوردن میلاد رو میشنویم.
بله صدای غذا خوردن میلادم البته نمیشنویم.
دروغ میگن غذا نیستش، یه دونه از این ویفرا بود دیگه، میدونین اون جیمک
تموم نمیشه برادر من.
ببینید یعنی این ویفر رو میلاد میخواست بخوره، همه ی تلاشش رو کرد که ما دلمون بخواد، یعنی ویفر رو گرفته باش بازی میکنه، لیسش میزنه بالا پایینش میکنه، جعبش هم که میخواست باز کنه که هی خرچ
عزیزم نو قسمت تو کبیر منو نیداشین، سه ساعت با هم میشستم، نه سیگاری بود نه چی، آب میخوردیم چای میخوردیم، آب میخوردیم چای میخوردیم، ولم کنین.
خب حالا بله، این ارتباط با آتیش یه چیزیه که خب خیلی الان چیز عادیه برامون. بله شما سیگار تو بکش. ارتباط با آتیش چیزیه که الان خیلی برامون، یعنی ارتباط با آتیش که نقادتن، ارتباط
خیلی
تصویری آره خیلی عادیه بفهمید تو آتیش. بله
من الان کله دوستان رو میبینم که مانند کمبوزهی ریشدار از آتش بیرون زده است.
بله ولی آره حالا ارتباط تصویری خیلی برامون الان عادیه، ولی اون موقعی که خانم رولینگ نوشته یه چیز بوده که اصلا نبوده. نمیدونم
نه بابا دیگه، ارتباط ویدیویی که حالا هم
حالا ارتباط ویدیو اینجوری راحت، اینطوری راحت
راحت این نه یعنی همچنین چیز خاصی خودش به ذهنش نرسیده اون زمانی که این کتاب اومده. این دیگه این قضیه شاید به گستر دیگه الان نبوده، ولی دیگه به نظرم همچنین ایده خاصی به ذهنش نرسیده.
جادویی یعنی میخوای بگی خیلی جادویی نیستش؟
تصویری؟
آره منظورت اینه که یعنی خیلی جادویی نیست، یه چیزی بوده که
از طریق آتش که آره، چون نکته که خشایار میگه کلا
منظورم همین ارتباط تصویریه، منظورت اینه که بوده
ارتباط تصویری. بله
آره. در تایید حرف دومید، ارتباط با ماه برقرار میکردن، لایف میدیدن یه زمانی خیلی قبل تر از اینا.
بله اونم خیلی ماجیکال بوده.
حالا اگه بخوایم بریم جلوتر تو این فصل، اینجا اتفاقاتی که داریم میفته، یعنی همین ماجرایی که ایموس دیگری داره، ایموس بگوری به قول امید جون، داره تعریف میکنه برای آقای ویزلی، دوباره میشه یکی دیگه از اون پازل هایی که آخر کتاب حل میشه دیگه، توی اون فصل وریتاسروم حل میشه، این دوباره یه دونه دیگه از اون پازل هاست. یه سری از پازل ها توی اپیزود قبلی لوموس بود، یعنی فصل نهم نشان سیاه، یه سری دیگه توی فینال جام جهانی بود، اینجا دوباره یه قطعه دیگه از این پازل شکل میگیره و که اینا همه کنار هم دیگه قرار میگیرن و اون فصل رو تشکیل میدن. این اتفاقاتی که داره واسه مودی میفته جالبه دیگه، باید یعنی میتونیم بهش بیشتر بپردازیم.
آره، در مورد خود همین الستر مودی یا به اصطلاح مدای مودی که از کلمه بله. نفرت انگیز چشم بابا غوری حالم به هم میخوره، حتی اگه حسینم بخواد استفاده کنه من تاکید میکنم از این کلمه حالم به هم میخوره، ولی اینم نمیدونم که چه گروه هاگوارسی داشته، چون تو به ریتاسکی ترم اشاره کردی برام جالب شد که بدونم مثلا اینم چه گروهی بوده، حداقل من شاید پیدا نکردم، اگه شما میدونین بگین.
منم هرچی واسه ریتا رو گشتم پیدا نکردم جاییو.
ریتا که نیستش، من اونم مطمئنم نیست.
من خودم هم خیلی در مورد الستر مودی تحقیق نکردم، چون جا داریم جلوتر در موردش حرف بزنیم، به خاطر همین الان نمیدونم که الان مثلا چه گروهی ممکنه باشه و غیره و زالک. ولی خیلی جالب بود اینی که تو گفتی اینم به گروهش اشاره نشده، چون ما تقریبا در مورد هر کسی که صحبت کردیم گروه هاشون مشخص بوده.
خب من الان سرچ کردم برای هر دوی این کاراکترها رو نوشته که نویسنده اشاره نکرده که چه گروهی تو هاگوارتس اینا بودن.
خود مرموسترش میکنه به نظر.
آره.
خب حالا میلاد، اینی که گفتی که این یه تیکای پازله و اینا، الان یه توضیح میدی که مثلا الان میخوام ببینم که ببین، من خب دوباره اشاره میکنم دیگه، من خیلی وقت پیش این کتابو خوندم، الانم از قصد دارم اینجوری، یعنی الان آخر داستان رو با جزئیات یادم نیست. الان ببین، من برداشتم از صحبتایی که اتفاق میفته اینجا اینه که اینجا مثلا میتونه بارتی کراوچ اومده باشه، بعد این سطل آشغال پاچه‌شو میگیره و نمیدونم چه اتفاق میفته الان. الان این قبلا اومده، الان اومده، چی شده؟ یه توضیح میدی؟
ببین الان ما میدونیم که از اون قشقرقی که شب جام جهانی افتاده گذشته، دو سه هفته گذشته،
نزدیک اول سپتامبریم.
آره دیگه، روز اول سپتامبر دیگه، اصلا امروز اول سپتامبر بچه‌ها میخوان برن کینگزگراس سوار قطار بشن. دیشب که این اتفاق افتاده، در واقع شبی بوده که اون تیماپی که ولدمورت انجام داده مشغول عملیات اصلیشون شدن، یعنی نقشهشون رو شروع به عملیاتی کردند. رفتن خونه مودی، یواشکی رفتن خونه مودی، اینا درگیر شدن با هم دیگه، یعنی دونباریک و بارتی کراچ جونیور با مودی درگیر شدن. تلسم بارتی کراچ میخوره به سطل آشغالا، این سطل آشغالا شروع میکنن به قشقرق به پا کردن، بلبشو میکنن. یعنی توی اون درگیری که این سه نفر داشتن، یکی از تلسمای بارتی کراچ پسر میخوره به سطل آشغالا و این اتفاقات میفته. منتها تا قبل از اینکه مامورین وزارتخونه و آرتور ویزلی برسن، اینا موفق میشن که مودی رو بیهوش کنن و بعد چند تا از موشو میکنن، میندازن تو معجون مرکب پیچیده، مودی رو میندازن تو صندوق خودش، معجون رو بارتی کراچ پسر میخوره و در واقع اونجا آرتور ویزلی وقتی میره، اینجا همین الان آرتور ویزلی وقتی میره میرسه، در واقع با اون کسی که روبرو میشه بارتی کراچ پسره، نه خوده الستر مودی. و دیگه بعدش هم که اتفاقات بقیه میفته. و نکته‌ای که هست اینه که تمام این اطلاعات رو ولدمورت از ذهن برتا جورکینز کشیده بیرون، یعنی برتا جورکینز، و این اهمیت گم شدن برتا جورکینز اینجا مشخص میشه. برتا جورکینز درباره جام جهانی کویدیش اطلاعات میده، درباره زنده بودن بارتی کراچ پسر اطلاعات میده، در مورد مسابقه سه جادوگر اطلاعات میده و در مورد اینکه الستر مودی قرار معلم جدید هاگوارتس باشه اطلاعات میده. تمام این اطلاعاتی که ولدمورت از برتا جورکینز میکشه بیرون سبب این میشه که این نقشه رو بکشه.
مرسی.
آقا من یه چیزی بگم در مورد گروه بندی مدای مودی، حالا چیزی من پیدا نکردم ولی به نظر من به اخلاق و منشش میخوره که اسلیترینی باشه. نه چون خیلی معروفه و مثلا بهترین چی میگم بهترین کاراگاهیه که تا حالا تونسته چیز باشه، تا حالا تونست، یعنی تا حالا بوده اینجوری که طرز فکر، دیدین این کارگاهایی که وقتی طرز فکر مجرما رو میدونن بهتر میتونن عمل کنن و بگیرنشون. بله. من برای همین میگم شاید اسلیترینی باشه.
آقا تیم کشی نکنید لطفا، ایشون چون خیلی شجاع بوده گریفیندوری بوده.
من واقعا واقعا نمیتونم چیز کنم، یعنی نظر خاصی نمیتونم بدم با توجه به شخصیتشه، یعنی این که بگم شخصیتشو بچینم کنارم دیگه بگم مثلا کارکترش میخوره که تو کدوم گروه قرار بگیره، ولی نمیدونم. جالب، ولی اگه اسلیترینی بوده باشه جالبه. البته باید شجره نامه خانوادگیشو دید، باید ببینیم، یعنی من میگم چون تحقیقی هم در موردش نکردم، شجره خانوادگیشو ببینیم که اصلا اصیل زاده بوده یا نبوده، یا یه رگ اصیل داشته یا نداشته. خب پس ممکنه میچوه.
چند سالشه؟ همدوره ولدمورت بوده یا همدوره جیمز اینا که نبوده قطعا؟
تولدش رو اینجا نوشته قبل از 1959.
تولدش قبل از 1959 بوده،
یعنی بین زمان ولدمورت و زمان جیمز اینا.
بابا جوون بوده یارو. پس چرا آقا این بازیگرا چی بوده برداشتن آوردن؟ اینجا نمیشه زمان مرگش حداقل 38 سالش بوده. یعنی دیگه نهایتا مثلا 40 خورده ای. اون بازیگرش واقعا 50-60 داشت. من فکر میکردم خیلی پیره.
ببین یعنی مثلا وقتی که جیمز اینا رفتن مدرسه اواخر تحصیلش بوده.
آره فکر نکنم اصلا همسن ولدمورت بوده باشه، چون با توجه به چیزی که اینجا نوشته نباید اونقدری که توی فیلم بازیگرش پیر بوده باشه.
فکر کنم چیز برندان گلیسون بزرگتر از ری فاینز باشه. ری فاینز اصلا کلا به لحاظ سنی.
آره اون که آره.
یه دوتا نکته هست قبل اینکه بریم وارد بحث دیگه، بریم تو قطار هاگوارتس. یکی این که اولین خط این فصل یه جمله خیلی جالبی نوشته، اولین پاراگراف این خط نوشته: صبح روز بعد هنگامی که هری از خواب بیدار شد، اندوهی را که در پایان تعطیلات گریبانگیر همه می شود در فضای خانه احساس می کرد. خیلی جالبه این که فکر می کنم هری برای اولین بار باشه اول سپتامبر داره یه همچین چیزی رو تجربه می کنه، چون خودش همیشه اول سپتامبر که می شد همیشه شروع شوق اینو داشت که زودتر بره مدرسه، یعنی
آره.
هیچ اندوهی گریبانش رو نمیگرفت، خیلی هم خوشحال بود از اینکه داره
کلا هیچ چیزی گریبانش رو نمیگرفت.
آره
در هزار جاش عروسی بود و پیش به سوی هاگوارتس.
اینش خیلی جالب بود و اینکه خب به هر حال نشون میده که اگه هری توی خانواده عادی اگه زندگی میکردش قطعا یه بچه نرمالی میشد، یه بچه عادی میشد، مثل همه اول مدارس دوست نداشت بره مدرسه، مثل همه دوستاشش که پیش بقیه خانوادهش بمونه و چه میدونم تنبلی میکرد از اینکه صبح زود بیدار شه و غیره و زاله، ولی خب این چیزیه که هیچ وقت تجربهش نکرده بود، اولین بار اینجا داره تجربهش میکنه هری. نکته بعدیش هم اینه که این هیجان و حرارتیه که توی بیل و چارلی داریم میبینیم وقتی دارن بچه‌ها سوار قطار میشن، از اینکه خودشون دارن حسرت میخورن زمان تحصیلشون چیزی که اینا قراره تجربه کنن و هیچ وقت نتونستن تجربه کنن.
بابا اینا هم کشتن مردن واقعا تا این رازه رو نگه دارن.
عذیت
واقعا اصلا آدم خورد میکنه. مثل اینا که میگن به کسی نگو یه چیزی و بعد همه کاری میکنه فقط مثلا اون کلمه اصلی رو نام نمیبره. خب 2 دقیقه دهنتو ببند دیگه.
هیجان دارن، خب میخوان اذیت کنن.
خانم ویزلی هم با اون سن هیجان داره.
آره چرا که نه.
من فکر میکنم اینجا بحث رازی نگه داشتنشون نبوده، بیشتر میخواستن که اینا امشب سورپرایز بشن، که خبرو که آلبوس دامبلدور امشب اعلام میکنه میخواستن سورپرایز، یعنی اون حالتی که پرسی داشته که نه میگه چیز محرمانه است و فلان و اینا اون حالو نداشتن دیگه، گفتن اینا که تا الان نفهمیدن بذار الانم نگیم که آره یه 2-3 ساعت دیگه شب میرن سورپرایز میشن. من فکر میکنم اما شاید.
خب نتیجهش میشه این رفتار دریکو.
من یه نکته جالب هم در موردش اینه که اون حرفی که خانم ویزلی میزنه میگه که امشب خودتون میفهمین، خیلی خوب شد که مقرراتش رو عوض کردن. بعد جلوتر که میریم دریکو مالفوی که میخواد چوسی بیاد نمیدونه که مقررات عوض شده.
آره
حرف از این میزنه که کیو کیو خودش و هری و اینا مثلا بخوان ثبت نام کنن. پس اینجا باید بگیم که داداش ریدی خودت کمتر از خانواده
واقعی رگباری هم ریدی برادر.
آره چون آخه به بچه ها که میزنه هیچ، به در واقع آرتورینا میزنه دیگه، میگه من بابای تو فلان اینا، من بابام از خود وزیر سحر و جادو شنیده، تو از کجا نمیدونی، حتما بابا دون پایه است، برو درتو بزن.
آره دیگه دست به خانوادهشون گیر میده. یه جمع که به لباس رون گیر میده مترجم نوشته مال عهد شاه وزوزکه. نویسنده نوشته، منظورم اینه که برای سال 1890 اینا اینی که داری خیلی مد بوده، این تبدیل شده به عهد شاه وزوزک.
شاه وزوزک. یه جمله دیگه هم اینجا هستش از زبان فرد یا جوش که خانم اسلامیه گفتن که کبوتر با کبوتر یه زبول مسئله این کبوتر با کبوتر هست، باز با آره کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز. اینو من میخواستم اینم انگلیسی چی بوده که ایشون اینجوری معادل سازی کردن، خیلی جالب بود واسم.
دیدم یه اصطلاح کوتاه
تشویق به هوموسکشوالیتی و همجنسگرایی رو مشاهده میکنید.
آخه شما فرض کن فرد
که همجنس با همجنس پرواز میکنه.
فرض کن فرد همچین شعر یه دفعه بخونه، کبوتر با کبوتر باز با باز.
همینش همین این ماجرا رو فان میکنه واسه من دیگه که اصلا آره. چطور چیزی ممکنه اصلا، یعنی چی؟ نمیدونم، گفتی خوندی یه چیز کوتاه بوده.
آره یه اصطلاح انگلیسی کوتاه بوده. آره
آقا من یه سوال دارم، البته از شما سوال ندارم، از آقای روم ویزلی سوال دارم. آخه برادر من، شما وقتی که خودت لباس تو مشکل داری باهاش، برای چی در میاری میندازی رو قفس؟ خب اینجوری که میاد جلوی چش که، آخه چقدر تو ساده ای پسر، من نمیفهمم.
اول آخرش که باید بپوشه دیگه، فرق نداره، مگر اینکه همون
چشابش عادت
ایده خودش بخواد لخت بره.
تا الان که گفته لخت میرم، مالی هم که گفت از هری قول گرفت ازش عکس بگیره، عکس لختشو بفرسته، یه نود بفرسته براش.
آره
برای مالی؟
نه نود علی، علی میگم هری رو که
نود علی ها، بله
بله
نود رونو.
آقا یه چیزه، کی نوده کیو برای کی بفرسته؟
بابا مالی به هری گفت
رونو برای مامانش بفرسته.
آره دیگه، گفت ازش عکس بگیر برام که بخندی.
عجب.
رون گفت من نیم پوشم لخ میرم بیرون. مالی هم به هری گفت که باشه تو لخ برو بیرون. هری هم به هری گفت ازش عکس بگیر، عکسشو بفرست ما یکم بخندیم.
هری به هری گفت.
مالی به هری گفت.
آره مالی به هری گفت.
هری به علی گفتش که لخ بگیر.
بعد علی گفت گو نخور هری.
یه چیز جالب دیگه هم از شخصیت رون اینجا تو این فصل میبینیم که بعد از اینکه دریکو میاد شروور میگه و میره، هرمیونی میگه که بابا اعصابتو خورد نکن چیز نکن. رون میگه نه اصلا عصبانی نیستم، خیلی هم اوکیم. بعد کیکو میگیره تو دستش فشار میده تا آخر چیزم که میرسن به هاگوارتس با هیچ که حرف نمیزنه، خیلی زیبا، اصلا اعصابش خورد نیست. از این تریپایی که میگن داداش فشار چیه ببین دارم میرقصم، یه گیفی هست میفرستن.
اتفاقا به نظر من اینجا خانم رولینگ داره یه جورایی یه خود شخصیت رون و برامون عصبانی و یه خود اگریسیو میکنه، خود با پرخاش میکنه، به خاطر اینکه چون ما چند تا فصل جلوتر متوجه میشیم که دیگه این پرخاش رون به حد اکثر ممکن میرسه. این حسودی که نیستش، این اندوهی که داره نسبت به جایگاه خانوادهش، جایگاه پدرش، وزارت سحر و جادو، همین این ردایی که داره، غیره و زالک، همه اینا داره بهش فشار میاره تا جایی که دیگه اسم هری از جام میاد بیرون و دیگه اونجا ماجرا به اوج خودش میرسه و ران میتره که و خب اون اتفاقی که نباید بیفته میفته.
آره دیگه اینجا هم در رو میشکنه.
آره آخر فصل قبلم گفتم دیگه، همون جمله‌ای که فصل باش تموم میشه واقعا. آره جالب بود. درود بر نکته بینیت به قول آیه شیمس فینیگان. یه نکته آخرم که من میخواستم بهش اشاره کنم، میلاد یه جایات توی سیزن پیش صحبت کردیم از این که اصلا آیا به چاقی نویل اشاره شده یا نه.
بله بله من برام سوال بود. بله.
و توی این فصل دیدیم اشاره شده دیگه، هم به دستای گوشتالوش هم به صورت گردش اشاره میکنه.
بله بله.
ولی قطعا من فکر میکنم که توی احتمالا تو کتاب یک یا کتابای قبلی هم اشاره شده که این باعث شده بازیگر فیلم یک رو که انتخاب کردن مثلا یه پسر چاق انتخاب کن. آره توپول باشه، چون که خب این کتاب تقریبا همزمان با پیش تولید فیلم یک نوشته شده دیگه، یعنی این کتاب رو نمیتونستن استناد کنن بهش.
آره
سه کتاب اول اومده بوده بازیگر مشخص کرد.
حالا من یه چیزی هم بگم که به این بحثم ربط نداره خیلی. اینجایی که دریکو داشت پشت اتاق هری اینا پشت کوپه البته هر اینا در مورد باباش پوز میداد که میخواد بفرستتش دورمسترنگ. این چیزی که برای من این تیکه جالب بود این تفاوت سیاست این دوتا مدرسه جادوگری هن هاگوارتس و دورمسترنگ، که یکی میاد مثلا دفاع در برابر جادوی سیاه و یادشون میده، یکی میاد جادوی سیاه و یادشون میده. بعد برای این اینجا برام جالب بود که خود مدای مودی هم گفتم استدلال من برای این که اسلیترینی میتونه باشه اینه که خیلی از کارگاه ها میدونن مجرما چجوری فکر میکنن و برای همین تو کارشون هم خیلی موفق میشن. بعد من داشتم به این فکر میکردم که خب در این جادوی سیاه ما بهتره که دفاع در برابرش رو یاد بگیریم یا خودش رو بشناسیم، کدوم میتونه تاثیرگذارتر باشه. البته میتونه یه اثر جانبی داشته باشه اینکه یارو راه سیاه رو بگیره پیش ببره، ولی خب کسی که کرم داشته باشه میتونه همونجا هم مثل ولدمورت همونجا هم بره کار خودش رو بکنه. ولی به نظر من اینکه خود یه چیزی رو یاد بدیم بهتر از اینکه بیایم صرفا دفاع در برابرش رو یاد بدیم.
من فکر میکنم خانم رولینگ توی ادامه کتاب‌ها به این سوال جواب داده باشه، چون ما هم از زبان هگرید هم از زبان کرام و از زبان یکی دو نفر دیگه، این دو نفر چون مطمئنم یکی دو نفر دیگه هم هستن که به این موضوع اشاره میکنن، بیشتر جادوگرهای بدنام توی دورمسترنگ درس خوندن. حالا دورمسترنگ یا دورمسترنگ استرنگ
دورمسترنگ
توی مدرسه دورمسترنگ درس خوندن. حتی آخر همین کتاب کرام به این موضوع اشاره میکنه که میگه اصلا اون فقط، یعنی ایگور کارکاروفو میگه، میگه اون فقط با ما بدرفتاری میکرد، ما همه کارا رو خودمون انجام میدادیم.
ببین میدونم متوجه حرفت هستم، این یه جو کلی مدرسه است، من دارم صرفا سیاست در برابر این درس خاص رو میگم که ما به جای اینکه بیایم
سیاست فایده ای نداره.
خب نتیجهشو دارم میگم،
جادوگر سیاه توی دنیای جادوگری وجود داشته، یکیشون از هاگوارتس اومده یکیشون از دورمسترنگ اومده. این دو نفر
نتیجهش اینجوری شده. آره دیگه، منم صرفا خواستم به این استناد کنم که یه آماری هم از نتیجهش داشته باشیم که الان امیدم یه چیز شاخص رو گفتش دیگه. یکیشون دوتا جادوگر خفن سیاه بودن که یکیشون مال اون بوده یکیشون مال این بوده، هر دوتاشون هم سیاستاشون با هم دیگه فرق میکنه.
به هر حال من میخواستم انتخاب کنم میرفتم دورمسترنگ، قطعا جالبتر آدم جادوی سیاه رو یاد بگیره تا
منم همینطور.
ببین باگ این عنوان فصل همون چیزیه که باعث اتفاق کتاب بعدی میشه دیگه، چون اسم فصل هست دفاع در برابر، اسم درس هست دفاع در برابر جادوی سیاه، میان یه استادی براش میذارن که عملا هیچ غلطی نمیکنه، هیچ چیزی یاد نمیده و حتی اجازه جادو هم نمیده، سرکار خانم آمبریجو منظورم. ولی حالا من میخواستم به این اشاره کنم که یه سوال برام پیش اومد. اینجا دریکو میگه که من دوست داشتم برم دورمسترنگ ولی بابام نذاشته. اصلا مگه دست خودش بوده که دوست داره؟ مگه دست خودش یا باباش بوده؟ مگه اون قلم پره که وقتی که طرف به دنیا میاد اسمشو مینویسه بعد نامه میفرسته نیست قضیه؟
چه؟
این مگه خوش تعیین میکنه که کدوم مدرسه داره؟
قلم پره مال هاگوارتس، مال دورمسترنگ نمیدونیم یه همچین چیزی صادقه یا نه. که
خب با کتک که نمیبیرن، حالا قلم پره گیریم که انتخاب
اجبار نیست که.
حالا یهو دیدی نقل مکان کردن یه جایی که نزدیک دورمسترنگه، این حتما باید بیاد بره هاگوارتس.
اتفاقا بحث مکانی نیستش، در مورد این سوالی که گفتی من ارجاعت میدم به متن نامه‌ای که برای هری اومده بودش توی کتاب اول. نوشته که جای شما به عنوان دانش آموز در مدرسه هاگوارتس رزرو هستش، نمیگه تو الا و بلا باید بیای اینجا ثبت نام کنی که.
اصلا میگه نتیجه رو به ما بگو.
آره
خب آره، ولی خب بعد آفر داشته باشه، یعنی الان یه آفر اومده از سمت هاگوارتس که آقا شما اینجا جات رزرو پاشو بیا.
باباش کله گنده است، حتی اگه آفرم نباشه میتونه آفر جور کنه براش جا جور
در زم داره کلن چرت و پرت میگه فقط، حالا نه که بقیه حرفاش خیلی درست بود.
اون که قطعا
یارو اومده پشت کوپه هرینا خواسته یه گوهی هم اونجا بخوره دیگه.
این که داری گنده برمی داره، ولی من خودم شخصانم فکر نمی کنم مثلا مشکلی وجود داشته باشه که یه نفر تو بریتانیا یا جادوگر تو بریتانیا دوست داشته باشه دورمسترنگ درس بخونه، مشکلی براش وجود داشته باشه.
راستی اصلا کلن تو بریتانیاست؟
نه
درست جاشو نگفته، میگم اصلا در این حد هم نمیدونی؟
نه
آقا ویکتور کرام بلغاری بوده.
خب بلغاری باشه، ولی اون تو بلغارستان که نیست که مدرسه.
گفت که
دوست خوبمون گوگل اجازه بده.
نه اصلا جاشو که خود نویسنده نگفته، حدس و گمانه.
آه. تو خود کتاب اشاره شده چون لباسای رسمیشون لباسای خز و گرم هستش، سمت شمال شرق اروپا احتمالا
نوشته سمت شمال نروژ یا سوئد، منطقه اصلیش مشخص نیست دقیقا کجاست. اروپای شمال،
اروپاش که اروپاه، اسکاندیناوی،
اسکاندیناوی. آره تو اسکاندیناوی. آره بره. اتریش کجاست راستی؟ که
اتریش پایینشه دیگه،
قلعه نورمنگارد اونجاست.
اتریش مرکز به سمت پایینه.
نه به سمت مرکز، به سمت شماله.
آره
خب آقا شمال که میشه همین نروژ و سوئد و اینا. من دارم
نه مرکز نیستن، اسکاندیناوی مرکز نیست، شمال شرقه اگه نگاه کنی.
میدونم خب اتریش که اسکاندیناوی نیست.
میدونم میگم مرکز به سمت شماله.
آها آها
مرکز ده. اروپا به سمت شمال.
نه بچه مرکز به سمت جنوب. دقیقه
بابا اتریش شمال آلمانه ها.
مرکز اروپا میشه چک، اتریش پایین چکه.
حالا با اتریش چه کار داره؟
به خاطر
گریندلوالد پرسید. عجب.
به انتهای این قسمت از پادکست رسیدیم. مثل همیشه بریم سراغ اعلام حمایتایی که از ما داشتین، با تشکر از همه دوستان عزیز که همیشه به یاد ما هستن. از هفته پیش تا الان آیدا، شایان، زدسپی و سحر از همون حمایت مالی کردن. آیدا نوشته به قول دامبلدور خوشبختی میتونه حتی در تاریک ترین دوران هم پیدا بشه، تنها کافیه یادمون باشه نوری رو روشن کنیم. ممنونم که لوموس چراغ این راه بود و به من یادآوری کردید ادبیات چه خوشبختی عظیمیه.
قربون شما.
مرسی آیدا عزیز. زدسپی نوشته های بچه ها، با اولین حقوقم که خیلی هم واسش ذوق دارم، اولین کاری که دوست داشتم باش انجام بدم حمایت از پادکست مورد علاقم بود. گرچه کمه اما به همراه کلی عشق و آرزوهای خوب برای هر 5 نفرتون، خشایار و میلاد و امید و شادی و سحر و همه کسایی که برای این پادکست زحمت میکشن. من از شروع کار لوموس باهاتون بودم ولی حقیقتش تا حالا کامنتی نذاشته بودم و دوست داشتم اینجا بگم که خیلی خوبید. قبل از لوموس هم کتابا رو خونده بودم، هم فیلماشو دیده بودم و عاشق کتابش بودم، اما بعد از لوموس خودم رو پاترهد میدونم، چون که با هر قسمت بیشتر از قبل عاشق کتاب میشم. خلاصه که مرسی و بوس. مرسی از تو دوست عزیز، خیلی لطف داری به ما.
بوس بک.
دست درد نکنه واقعا.
سحر هم نوشته مرسی ازتون، هر روز دارید قوی تر ظاهر میشید، مخصوصا سحر عزیزم.
ای بابا
سحر.
چرا این کامنت ها؟ آها اون موقع است که با تو بسته بودی فکر کنم، چون من اینو ندیدم.
آره الناز اف ای عزیز هم در یوتیوب ازمون حمایت مالی کرده و نوشته کامنتامو خوندین، مرسی، اشکالی نداره هر جا باشین گوشتون میدم. مرسی الناز عزیز.
خب توی یوتیوب مروا جوئلری برامون نوشته که امروز مامانم اومد تا برای اولین بار سعی کنه گوش بده که من چی دارم نگاه میکنم و خواست با بحث همراه بشه. دقیقا همون جایی که داشتین در مورد فوش رون به مالفوی صحبت میکردین رسید. اوجش اونجایی بود که در مورد شورت مادر مالفوی و بوسیدن مادرش با همون دهن میگفتین. یه نگاهی به من انداخت و واقعا بحث فاخر رو داری گوش میدی و رفت. بله
من واقعا متاسفم.
واقعا از این بعد هشدار یه سه چیزای دیگه هم بدیم، مثل این که
مثبت 40 و منفی 10.
آره
هشدار خانوادگی هم بدیم دیگه.
اگه تو جمع خانواده میخواییم گوش کنید، هدفون بذارید تو گوشتون ها، همطوری اول بعضی از پادکست ها میگن. و یکی از دوستانم تو کست باکس برامون نوشته که رفقا احساس نمی‌کنید خیلی دارید راجع به بعضی از مسائل به جای اطلاعات درست صرفاً ذهنیات خودتون رو قالب می‌کنید به مخاطب. واقعیتش من نمی‌دونم که منظورش به کدوم بخش از صحبتامونه. بعدش هم ما چهار تا اینجا نشستیم که
نظر خودمون رو قالب کنیم.
آره دیگه حال نظر خودمون رو قالب کنیم.
نه قالب کردن نیست. آره. ما هم آدمیم دیگه، آیه قرآن که نیستش حرفامون. شما هم بیا اینجا نظرتو میگی دیگه.
آره دیگه ما اومدیم اینجا نشستیم داریم حرف میزنیم.
بعدم با این شلاق و حالا بذار من الان دوباره بیارمش 20 دقیقه میگذره، نذاشتیم با سر کسی که یا اینا رو قبول میکنی یا فلان.
همش هم نظراتمون نیست، خیلی مواقع هم داریم فکتایی که توی خود کتاب هست و یا خود خانم رولینگ یا جاهای دیگه درباره‌اش صحبت کردن و میگیم، صرفا فقط نظرات خودمون نیستش.
آره منظور از دید ما
منابع رو میگیم.
بعدم اگه انتقادی هست و فکر میکنین دارین اشتباه، یعنی کسی داره اشتباه میکنه، یکم جزئی تر اگه بگیم بهتره، چون این خیلی کلیه. خب ما الان چی رو داریم نظر خودمون رو غالب میکنیم؟ تو چه موردی؟ کتاب، مسئله اجتماعی، چی دقیقاً؟
بله واقعا.
بله، من یه کامنتی هستش که یکی از دوستای قدیمیمون توی سایت درباره کتاب ترجمه حسین غریبی از سنگ جادو گذاشته بود، The Chosen Girl، گفته که چند نکته رو باید بگم. طرح جلد کتاب خیلی تیره بود و اصلا اونجوری نبود که خودتون نشون میدادیم، واقعا خورد تو ذوقم. توی صفحه 23 نوشتید سیریوس بلک جوان اینو بهم قرض داد، در حالی که یادم میاد خودتون تو پادکست گفتید بعدن رولینگ اونو تغییر داده به من بهترین موتورسیکلت رو از اینجا ببرم. فکر کنم این بهترین اتوکارکت باشه، من بهترین موتورسیکلت رو از اینجا ببرم. حتی تندیس رو هم مسخره کردین که چرا هنوز حقش نداده. سیریوس اون موقع باید آزکابان باشه نه؟ و تو صفحه 55 به جای قلمبه سلمبه نوشتین قلمبه قلمبه. من تو خود سایت جواب این دوستمون رو دادم، چون به یه بخشی از لوموس اشاره کرده بودن من لازم دونستم جواب بدم، ولی اگه برای بقیه دوستان که کتاب حسین غم تهیه کردن این سوال پیش اومده باشه، فکر کردم که بهتر جوابش رو توی یه اپیزود بدیم. توی نسخه اولیه کتاب سنگ جادو، فصل پسری که زنده ماند، یعنی اولین فصل از کل فرانچایز هری پاتر، دو بار اسم سیریوس بلک میاد توی فرست ادیشن. یک جا پروفسور دامبلدور از هاگرید میپرسه که موتورسیکلت رو از کجا آوردی، هاگرید میگه این رو سیریوس بلک جوون به هم قرض داد. و جلوتر بعد از اینکه هری رو میذارن جلوی در خونه درزلی ها و هاگرید داره گریه میکنه و حالا خدافسی میکنن اینا، هاگرید میگه که منم باید زودتر برم موتورسیکلت سیریوس بلک رو بهش پس بدم، شب بخیر. این توی فرست ادیشن بوده. توی نسخه های بعدی خانم رولینگ این دومین جمله، یعنی این دومین جایی که اسم سیریوس بلک اومده را حذف کرده و این تبدیل شده به آره منم بهتره این موتورسیکلت رو از اینجا ببرم. دلیلش هم این بوده که اصلا دیگه سیریوس بلک، یعنی هاگرید موتورسیکلت رو توی گودریک هالوز از سیریوس بلک میگیره و از اونجا سیریوس میره که پیتر رو پیدا کنه و انتقام پاترها رو ازش بگیره و اصلا دستگیر میشه و دیگه هیچ وقت هاگرید اصلا نمیبینه سیریوسو که بخواد بهش موتور رو پس بده و تا آخر هم که موتور اصلا دست هاگرید باقی میمونه. توی کتاب حسین چون از آخرین نسخه انگلیسی هری پاتر و سنگ جادو استفاده کرده، فقط یک بار تو فصل اول اسم سیریوس میاد، اونم همون جایی که هاگرید اشاره میکنه موتورسیکلت رو ازش قصد کرده. کلمه قلمبه سلمبه هم اونجایی که حسین نوشته قلمبه قلمبه، یعنی تو کتاب مترجم نوشته قلمبه قلمبه، درست نوشته قلمبه قلمبه به یک سطح ناهموار نامسطح گفته میشه و قلمبه سلمبه به یه کلمه درشگویی گندگویی رو میگن طرف داره قلمبه سلمبه حرف میزنه، در صورتی که اونجای کتاب نویسنده داره در مورد یک سطح نامسطحی صحبت میکنه. همین، ببخشید طولانی شد.
و اینکه وان آف نانسنس توی کست باکس کامنتی گذاشت که خیلی به من چسبید حقیقتا، گفته که وقتتون بخیر و سلامت باشین، تقریبا 2 سالی هست مخاطبتونم و به شدت از گوش دادن بهتون لذت میبرم، بابت تمام زحمت و کوشش و استمراری که تو کارتون دارید عمیقا ممنونم، ممنون که چیزی بیشتر از یک پادکستید. بعد 2 سال این اولین کامنتمه و اینم به خاطر انتخاب سحر درباره ترانه یا موزیک محبوبش، همون Nature of the Light. حالا اومدن در مورد اینکه توی فیلم‌های مختلف مثلا توی شاتر آیلند یه میکسی بوده که از اون استفاده کردن نوشته، فقط یه تیکه اینجا گفتن که شاید حتی بشه گفت Arrival فیلمیه که برای این موزیک ساخته شده و این چیزیه که دقیقاً توی ذهن من بود و ولی من اونجا نگفتم. خیلی موافقم با همچین چیزی، یعنی میگم من قبلا هم اون آهنگو شنیده بودم ولی وقتی تو اون صحنه و اون محتوا و اون داستان قرار گرفت تازه برام اون معنی که الان داره رو پیدا کرد. بعد سوال این هفتم در مورد همون تیکه یکی از بچه هم پرسیدم که شما سیاست کدوم مدرسه رو در قبال جادوی سیاه، یعنی درس جادو دفاع برای جادوی سیاه ترجیح میدینه، این که به نظر حالا خود شما شنونده ها سیاست کدومی که از این مدرسه جادوگری در قبال جادوی سیاه بهتره، دورمسترنگ یا هاگوارتس؟ اگه لطفاً جواباتونو با هشتگ بالوموس توییت یا کد کنین که بتونیم راحت‌تر پیداشون کنیم خیلی ممنون میشیم.
خب مرسی که تا اینجا ما رو دنبال کردین، هفته دیگه حتما فصل 12 رو بخونین و در ادامه داستان با ما همراه باشین. من الان میخوام اشاره کنم که قسمت 13 از پادکست که روز 12 خرداد خرداد از یوتیوب پخش میشه و شنبه 13 خرداد هم از برنامه پادکست یه مهمون داریم که خودش صاحبخونه است، شادی قراره برگرده به عنوان مهمون فعلا حداقل
ماشاءالله
و همراه ما باشه برای فصل 13 هری پاتر و جام آتش. پس حتما ما رو دنبال کنین و این قسمت هم از دست ندین. توی همه شبکه‌های اجتماعی ما رو با یوزرنیم ویزاردینگ سنتر میتونین دنبال کنین، توی یوتیوب هم که مثلا همیشه هستیم، حتما ما رو دنبال کنین. و ممنون از حسین، شادی، علی خانی و همه شما دوستای عزیز که تا اینجا همراه ما بودین. تا هفته بعد، خدا نگهدارتون.
مرسی، خسته نباشید بچه‌ها.
مرسی، منتظرمون باشین. تا هفته دیگه، خداحافظ.
از طرف منم خدا نگهدار.
Knocks.